شیکاگو، توکیو، مادرید و ریو دو ژانیرو برای آخرین بار و در حضور سرشناس‌ترین شخصیت‌های کشور خود قابلیت‌های شهر خود جهت برگزاری المپیک را شهر دادند و خواستار رأی مسئولان برگزاری المپیک شدند. در رقابت میان مادرید و ریو دو ژانیرو با اکثریت 95 رأی کمیته جهانی المپیک به ریو دو ژانیرو رسید. این نخستین بار است که شهر ریو دو ژانیرو برای به عهده گرفتن میزبانی المپیک درخواست رسمی ارائه می‌داد. شهر لندن میزبانی المپیک سال 2012 را بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520 KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم با صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من دوست داشتم ازتون تشکر کنم خیلی از برنامه‌هاتون.
مرسی، ممنونم.
من سمینارتون رو 12-13 سپتامبر کپلانا یونیورسیتی کانادا شرکت کردیم. خیلی عالی بود. انشاءالله که بازم از این برنامه ها تکرار بشه. آقای دکتر، من دلیلی که امروز زنگ زدم، من 36 سالمه، 3 سال اومدم آمریکا، از سیاتل به شما زنگ میزنم. یه پسر 9 ساله دارم، دیاگنوز شده به ADD و خب مشکلات زیادی داشتم، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج. و این سوال که همیشه تو گوشه ذهن من بوده که به موضوع طلاق خب خیلی فکر میکردم، ولی دلیل عمدش که فکر میکنم موندم به خاطر بچه‌ام بوده. الو؟
بله میشنوم. تو فقط اگه لطف کنین کمی هم بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. بفرمایید.
بله. ولی اخیراً خب واقعا فکر میکنم که دارم خودم رو گول میزنم، یعنی بیشتر از این که به نفع بچه‌ام باشه به ضرر بچه‌ام هست. حالا این دلیلش که امروز زنگ زدم اینه که یکم موضوع لاغر برای خودم روشن‌تر
به من بفرمایید. همسرتون چند سالشونه؟
همسرم اون یه سال از من بزرگتر، 38 سالشون.
اون وقت ایشون هم مایل بودن بیان؟ هر دو مایل بودید بیاد امریکا یا کانادا یا امریکا؟
نه اتفاقا من مایل نبودم و ایشون مایل بودن آقای دکتر.
خب الان هر دوی شما در اونجا کار و شغلی هم دارید یا ندارید؟
بله من خوشبختانه خودم تو دیستریکت اسکول کار میکنم، چون من دبیر بودم تو ایران.
آها.
بعد دیگه من داره تمام آوردم اینجا و به عنوان والنتیر از سال اول شروع کردم. خوشبختانه از لحاظ جاب و اینا راضیم، الان به عنوان پالیجوکیتور تو دیستریکت اسکول کار میکنم و راضیم.
همسرتون چی؟
همسر من کار میکنه، ایشون هم راضیه.
اون وقت میتونم بپرسم که چرا فقط یه فرزند داری؟
بله همین مشکلات ما همینه آقای دکتر. من متاسفانه خب میگم تو زندگی من چه قبل ازدواج خشونت‌های میگن فیزیکی و اینا خیلی زیاد بود و متاسفانه در اثر همون صحبتایی که خودتون میگین سه تا نو، نادانی و ناآگاهی و نیازمندی اینا، من با یک کسی
ولی شما یکی از نونای منو خوردی تا نادانی و از کام نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. بنابراین
آمد... من نگرانی خوردم در اونم هست. بله بله راست میگن. حالا به خاطر همین ما ازدواج تندر دادیم که صد پله از اون خانواده خودمون بدتر بودن. یعنی اینجوری بگم آقای دکتر، من توی خلاصه اگه بخوام به شما بگم، من توی روستایی متولد شدم توی خانواده ای که واقعا علاوه فرهنگی خیلی پایین بودیم. یعنی من میخواستم درس بخونم باید جنگ میکردم، باید تهدید میکردم که اگه منو شوهر بدین خودکشی میکنن، یعنی تا این حد میدونین. برادر که روسری مو چادرم رو بردارم باید میجنگیدم و همیشه با مردا با خانمای خانه کار نداشتم، با داداشم بابام همیشه برای موضوع درگیر بودن. و از اونجا اومدیم، شانس ما شوهرمون هم بدتر از اونا در اومد.
نه خب بدتر در نیومد، شما انتخاب کردید. حالا به من بگید که
گفتم آید دکتر، حالا شما جملات منو خیلی به دل نگیرید. من گفتم 4 تا نون داشتیم به خاطر همون.
حالا بذارید حساب چه مدتی هم دیگه میشناختید ازدواج کردید؟
والا ما متاسفانه همو نمیشناختیم، یعنی به با ما رو به هم معرفی کردن.
بسیار خوب. نه سال دوم چه مدتی است اساسا شما ازدواج کردید؟
ما 10 سال ازدواج کردیم و یه پسر 9 سال.
نه متوجه شدم، چون ببینید شما به مجردی که ازدواج کردید تقریبا همون سال حامل شدید.
من حتی همون من اول حامله شدم آقای دکتر و همین مشکل من، تا 3-4 ماه همچون مشکل داشتم، میخواستم بچه رو بندازم چون به نظر خودم جلوگیری میکردم و بچه نمیخواستم و خیلی سر این موضوع نگرانی بودم. میرفتم با دکتر صحبت میکردم، گفتن نمیدونم سن 28 ساله نمیشه و این مشکلات من بود که واقعا خیلی بعد دیگه هم واقعا بچه نمیخوام. یعنی دیگه فکر میکنم اینقدر ما به این بچه آسیب رسوندیم که دیگه موجودی نیاریم قبلش آسیب برسونیم.
آیا باید یه سوالی بکنم چون اشاره کردید، آیا مطمئنید ADDه یا بچه‌هایی که تو خانواده‌ای که جنگ هست میتونن با استرابشون حالت توجه و تمرکز نداشته باشن؟
بله آقای دکتر، شما ببینید من اینکه میگین مطمئنید، من وقتی که این بچه بود خیلی متفاوت، یعنی مثلا یک ساعت هم نمیتونست بخوابه و خیلی حالت‌های متفاوت داشت. من رفتم تو ایران علیرغم جنگ و دعوایی که شوهرم میگفت مشکل نداره بچه‌مون، تو مشکل داری اینا، ما رفتم پیش روانپزشک اطفال و گفتن بچهای مشکل ما هنوز نمیتونه بگیم ADDه. ولی این جریان ادامه داشت و بله تو آمریکا که اومدیم پیش روانپزشک اطفال بردیم درسته و بله تو الان دیگه مطمئن دارو هم روش اثر کرد، کانسنتریتش رو زیاد کرد.
خب بسیار خوب. خب
و جالبه که اینجور که میگن، البته من نمیگم پدرش هم خیلی حالتهای بیقراری و گیرا و بنایه اینو در کوچیکی داشته.
نه همین من چون ببینید عزیز، نه شرایطتون رو فرمودید، چون این هشدار رو میخوام به بقیه بدم. من خیلی از اوقات دوستان آمدن و که فرزند من کمبود توجه و تمرکز داره، ADD داره، ولی بعدن با توجه به شرایط زندگی و ویژگی خانوادگی معلوم شده که واقعا اون استراب است، که اون استراب و افسردگی هم میتونه کاملا یکی از علائم مشخصش این است که من توجه و تمرکز ندارم. بنابراین مشکل من افسردگی استراب نه کمبود توجه و تمرکز، که البته ارتباطی با اینا داره و ولی فقط میخوام مطمئن بشم. حالا اون اصلا موضوع من نیست، موضوع شما هم نخواهد بود. به من بفرمایید که این 3 سالی که آمدید اینجا اوضاعتون بهتر شده یا بدتر شده؟
خیلی بهتر شده آیدتون. میدونین چرا؟ چون دخالت اطرافیان به طور کل رفت کنار. یعنی من دو تا مشکل عمده که تو ایران داشتم آقای دکتری که دخالت اطرافیان بود که هر زاویه‌ای وارد می‌شدم نمی‌تونستم قطعش کنم. متأسفانه من بچه آخر خانواده‌ام، یه خانواده پرجمعیت، شوهرم هم یه خانواده 8 نفری بچه و یکی با آخر مونده و دخالت‌های اطرافیان واقعا خیلی منو داغون می‌کرد.
خب همینجا بذارید قطعتون کنم. شما که هر دو تاتون از دو تا خانواده شلوغ آمدید که فقط اهل از یه طرف زنده ماندنید از یه طرف جنگیدن، حالا که 3 سال آمدید اینجا و اوضاع بهتر شده، چرا جمله اول اشاره می‌کنید که دیگه نمی‌خواید خودتون رو گول بزنید؟ خب اوضاع که بهتر شده.
نه آقا ببینید، درست میگه شما، اوضاع بهتر شده ولی هنوز ببینید هنوز خشونت‌های فیزیکی هست. من اینی که میگم هنوز من فکر می‌کنم
یعنی چه خشونت فیزیکی نسبت به شما یا بچه؟
ببینید تو ایران کتک‌کاری می‌کرد، بایدتون. خب من هر کاری میکردم فایده نداشت. اینجا که اومد من تهدیدش میکردم، من گفتم تو اینجا منو بزنی من به پلیس خبر میدم. ولی یک ماه و نیم پیش زد توی گوش من، پرده گوش من آسیب دید و من رفتم اورژانس. خود داستانه مختلف.
نه کار به پلیس هم رسید یا نه؟
نه نذاشت. یعنی من همین که زدم پلیس، بچه‌م شروع کرد جیغ بزنه که من نمیخوام بابامو ببرم، من بابامو میخوام فلان. منم دیگه قطع کردم. بعدم که پلیس دوباره زنگ زد گفتم همه چیز اوکیه.
خب ایشون فکر میکنید که آیا واقعا متوجه شدن این دفعه جدیه؟ اگر یه دفعه
آقای دکتر ببینید ایشون تو یه لحظه متوجه نمیشه، یعنی اینقدر با یه تیر زد تو صورت من که پرده گوش من آسیب دید. مثلا تو ایران یه جوری زد تو صورت من که دماغ من شکست و خون میومد. بعد میگفت که من که کاری نکردم. گفتم ببخشید من یواشکی سرمو زدم به دیوار. خب تو زدی دیگه، پس کی زد؟ یعنی اصلا خودش متوجه نمیشه که در حال عصبانیت چه نیروی وارد میکنه. و این
نه ببینید عزیز، سب کنید.
آها ببخشید.
اولا غالب اوقات این حرف دروغه. غالب اوقات اگر درست باشه دیگه کار بدتره.
یعنی
نه ببینید، بعضی از اوقات آدم‌ها همیشه میدونن چه کار میکنه.
این
شماره یک. بنابراین اولیش این است که وقتی حرفایی از این قبیل زده میشه معلوم نیست، ای بسا فریب و دروغ. ولی نه سب کنیم. خب نه همون. دوم این که خب نه قرار نیست که شما راجع به احساس و اون نظر بید. دوم این که اگر واقعا اینقدر یه آدم این کنترلش از دست میده که هیچی نمیفهمه، که اون تازه بدتر از اولی. حداقل اولی توانایی کنترل داره، دوم که اونم نداره.
بله من همین دارم میگم. بله.
آخه شما به صورتی سب کنید. آخه شما خودتون هم ذره ADD دارید تو. یا هایپر هم هستید. بنابراین بچه معلوم از شما هم گرفته. نه ببینید عزیز، ماجرا این است که همسر شما، چون آخه یه جوری گفتید که اون نمیفهمه، بلکه اون حرفو وقتی آدم ها میزنن میخوان طرفو تبرئه کنن. من اینو میخوام بگم که شما اون رو، چون ببینید ما قرار اولا واقعیت رو بدونیم، بعد این واقعیت رو درست تجزیه و تحلیل رو ارزیابی کنیم. من انتظارم این است که ارزیابیاتون رو باش مسئله دارم، برای که واقعیت‌ها رو نمیدونم، ولی فرض بر این میگیرم که آنچه که من میگید حقیقته. بنابراین موضوع این که ایشون این برخوردار رو میکنه، این که کنترلش رو نمیفهمه، اصلا بهانه نمیتونه باشه. این مثل این که منم کنترلم از دستم بره دیگری رو بکشم، فرقی نمیکنه. به هر حال من آدم کشتم، برای که از نظر علمی جز در شرایطی که اون چیزی که اسمش جنونه برای من ثابت نشه، در امریکا هم از 100 تا کیس اینجوری حتی 2 تاش هم نمیتونن ثابت کنن که فرد هیچ تقصیری نداره. 98 تاشون برای هر کاری راهی زندان میشن. بنابراین میدونیم این رو، نتیجتا اون رو بهانه نکنید. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. به من بفرمایید مسئله مشکل الانتون چیه، چون این داستانا رو شنیدم ولی با توجه به اینکه اوضاع بهتر شده ولی همچنان خب ای با ایرادایی هست، مسئله مهمه. ولی بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم میکند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazian.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. زال and رودابه.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
آیا رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت املاک و دسترسی نداشتن به وام شما را هم نگران کرده و به دنبال راه حل هستید؟ من ال صلاحی متخصص وام با سالها تجربه در امور مالی همین یک شنبه 2 تا 3 بعد از ظهر در این زمینه با شما گفتگو می کنم.
اکنون رستوران ناب در وودلند هیلز با غذای ناب و منوی منحصر به فرد با ظرفیت 160 نفر پذیرای شماست. ما مطمئن هستیم شما با یک بار امتحان غذای ناب مشتری دائمی ما خواهید شد. رستوران ناب با ارائه صبحانه، منوی مخصوص نهار و شام و معرفی هپی آور مخصوص از ساعت 10 شب تا 1 بامداد در خدمت شماست. به قیمت‌های مخصوص افتتاحیه ناب توجه کنید. 10 اونس فیله USDA چویس یا ماهی سفید یا سمن و یا فیله مرغ بدون هورمون با انتخاب 2 خوراک کنار غذا فقط $10.95 و منوی هپی آور از $7.95. به امید دیدار شما در 2136 ونتورو بولوارد روبروی هالیدی این هستیم. رستوران ناب 818-347-1701 818-347-1701.
670 AM KIRN و کانون هنری ایران برگزار می‌کنند. کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب پورناظری.
ای حافظ جان وطن از خانه برون از خانه برون چی؟
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Folsom Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر شما سوال کردین که مشکل الان هم چیه؟ من یه اشاره کردم، من فکر میکنم که درسته که حالا دخالت اطرافیان رفته، ولی خشونت بازم خشونت هست تو زندگی ما، اصلا تفاهم هست و همونجوری که خودتون هم گفتین مثلا بچه ADD داره، ولی بیشتر اون استراب و نگرانی و عدم تفاهمی که تو خونه ما هست داره بچه رو از پا در میاره و خود منو و بعد شوهرم رو. بنابراین من به این فکر افتادم که شاید اونجوری که من فکر میکنم به سود بچه است موندن تو این زندگی، شاید به ضررشه.
نه ببینید و... عزیز صبر کنید صبر کنید. مرحله اول این است که آسیبای اصلی و اساسی کودکی مال 8 سال اول. بنابراین شما دوتای لطف کردید تو هرچین تونستید به این بچه آسیب زدید، بعدم با جا به جاییتونم یه ذره بیشتر، حالا شاید بچه یه جور دیگه فکر کنه و امیدوارم چنین باشه. دوم، بدترین سن طلاق مال 8 تا 12 سالگی، یعنی این دورانی است که بچه ها با جدایی به دلیل ذهنی که با مسئله مرگ و نابودی همراهه یه وحشتی بیش از اندازه دارن، بنابراین با زمانش ذره مرد ساله. پس این دوتا رو اینجا داشته باشید. سومین حرفی که اول زدید که ما به خاطر بچه ها میمونیم، در بیشتر موارد اشتباه میکنیم، برای که بچه ها آسیب بیشتری میبینن و بنابراین به خاطر بچه ها نیست، همونطوری که خودتون گفتید اون چارتونون لعنتی است که ما موندیم. چون من هنوز با این همه کاری که با چندین 10,000 نفر داشتم، نه 1,000 نفر، یک نفر رو ندیدم که به خاطر بچه ها مونده باشه. برای من ثابت کنه که نادان، ناتوان، نیازمند، نگران نبوده و اون به خاطر بچه ها مونده. همش یکی از این ترکیبا یا چهارتاش غالب اوقات بود. حالا سوال من از شما اینه، اینو لطفا دقت کنیم، اینا مهمه. آیا اگر الان به همسرتون بگید ما میخوایم از هم جدا بشیم، او با این کار موافق یا مخالف؟ نه اصلا زن است. نه حاشیه نری.
آره
حاشیه نری. نه صبر کنید.
فقط یه سوال.
نه قصدم این نیست. ببینید شما تخصصتون دور زدن دور موضوع است. به همین جهت است که نکنید عزیز. من و ضمناً هم از شما، زندگی شما زندگی من نیست.
بله.
ازتون سوالم این است که اگر واقعا به همسرتون میگید من میخوام جدا بشم، فکر میکنید حالش، واکنشش، واقعا ته دلش 3 ماه بعدش چجوری به این موضوع نگاه میکنه؟ نمیدونید بگید نمیدونم، ولی من اون مهم نیست.
شاید نمیدونم و بیشتر شاید درصدش تو این باشه که نمیخواد.
پس ایشون نمیخواد.
احتمال میدم درصد بیشتر.
اوکی. حالا سوال دوم، اگر فرزندتون به این نتیجه برسه و واقعا یکی قانعش کنه و در عملم ببینه که شما دو نفر که از هم جدا شدید با هم چون دعوایی ندارید، یه مدتی پلو پدر، یه مدت پلو مادره، فکر میکنید اینو ترجیح میده یا همچنان میخواد شما با هم باشید و دعوا کنید؟
فکر میکنم میشه روش کار کرد. البته همیشه میگه من دو رو با هم میخوام. همیشه این جمله رو تکرار میکنه، ولی احساس میکنم بچه‌ایه که اگه براش توجیه بشه شاید بتونه بپذیره.
بپذیره چیو؟
بپذیره که شاید اگه ما دو داشیم کمتر دعوا تشنج باشه برای خودش آرامش بیشتر.
آخه معلوم نیست. برای که جامعه ایرانی معمولا بعد از طلاق بعد از وقت بیشتر تشنج هست. قانونا ممکنه مسئله جدا شده باشن، ولی واقعا نه. بعدم وقتی نصب کنید، آخه بسیار کار این است که ممکنه ظاهرا بین شما هیچ اتفاق، فرض کنید من زن و شوهری میشناسم که بعد از اینکه جدا شدن اصلا هیچ با هم کاری نداشتن، اما بچه وقتی خونه این میرفته خونه اون میرفته، درباره جاسوسی و گفتگو و بحث و اینا بچه رو داغون کردن، هیچ دو تایی هم با هم اختلاف نداشت، ولی اینکه تو خونه بابات کی بود یا تو خونه مامانت کی بود، اون آقای مون یا رفت، تو کدوم اتاق بودن، اینجوری شد، بچه دیوونه شدن. بچه‌ها دیوونه شدن بعدش، در حالی که پدر مادر با هم دعوا نداشتن. ببینید عزیز، ماجرای ذره جدی است. نگاهی که شما میکنید قبول بکنید که ازدواجتون غلط بوده، آوردن بچه‌تون غلط بوده، زندگی کردنتون غلط بوده. حالا چه رفعه فکر کردید حالا که اوضاع داره بهتر میشه، حالا تصمیمتون درسته. من نمیگم تصمیمتون درسته یا غلطه، من اونو نمیدونم. ولی میخوام بگم پرسشای اصولی و اساسی شما اینه که اگر شما میخواد جدا بشید، ایشون بخواد جدا بشه، ما به مقدار زیادی مسئله و مشکل نداریم. اگر هر کدوم از شما نخواهید جدا بشید و یا با وجودی که میخواید جدا بشید بعدن بچه رو این وسط بذارید، مثل مثالی که همیشه گفتم، یا دوتا اتومبیل بچه رو زیر وسط دو طرفی دوتاتون به هم بزنید که اون رو له کنید، یا پاهاشو ببندید به گلگیراتون از هم دور بشید از وسط دو تیکش کنید، آخه اونم هنوز سر جاشه. این ماجرا به این راحتی‌ها تموم نمیشه. این خوشخیالیه که ما فکر کنیم 10 سال با هم جنگیدیم حالا بعد از طلاق ما با هم دوست میشیم یا دوستانه با هم رفتار میکنیم. معلوم نیست. اونا مسئله شماست. بعدم به شما گفتم سن بدیه.
درسته.
و بعدم حالا صبر کنید. فرض اول شما رو من اومدم پذیرفتم که شما میگید همسرتون ترجیحش اینه که جدا نشید، بهش میگید مرد اگر یک دفعه دیگه اصلا تهدید کردی، چرا عمل کردی به هر چیزی که او فکر میکنه شما جدی هستید، من فرداش طلاق فایل میکنم، هر چی میخواد بشه بشه. فکر میکنید چی کار میکنه ایشون و یا احتمالا چقدر روش اثر میذاره؟
والا خیلی سخته. من تو ایران خیلی تهدید میکردم.
آخه ایران شما زورتون نمیرسید.
نمیرسید.
اونجا بچه رو ازتون میگه. باز ببینید نرید اونجا. ببینید من چرا به شما میگم گرفتاری شما اینه که شما ADD دارید. برای که تمام مدت دور میزنید. اصلا ارتباطی نداره الان شما به 5 سال قبل در ایران.
نمیدونم
به همین جهت است که عزیز یه ذره دقت کنید. ببینید شما گفتگوتون رو با من به گونه شروع کردید که تکلیفتون روشن بود، موضوع روشن بود نیست. از نظر من اصلا شما روشن نیستید. شما حالا یه سوال اصلا از همه اینا به جدا، آیا شما دو نفر جدا با توجه به درآمدی که دارید و نوع ویژگی‌های روانی که دارید میتونید زندگی کنید تنها و جدا؟ ایشون میتونه بره جدا زندگی کنه و شما میتونید؟
ایشون من یه چیز بگم، چون تابستون که من رفتم ایران ایشون زنگ زد گفت من دارم دیوونه میشم. خودش منو فرستاده بود ایران، گفت چون حجاب میخواد نذاری اینا نمیتونم با تو کنار بیام، برو ایران دیگه نیا. و بعدش میگه من دارم دیوونه میشم برگرد آمریکا. این جریان یکی. ولی خود من خیلی به احساس مالیم فکر کردم که به من آخه من به هم دانستیک وایلند که رفتم گفتن ما یه حمایت مالی کوچیک شما رو میکنیم و با اون حقوقی که خودم میگیرم فکر کردم از پس زندگیم بتونم بر بیام.
نه برای این کار هنوز آمادگی نداری. سن بدی هم هست برای بچه. من فکر میکنم شما اگر تو مسیر حل مسائلتون برید، ایشون رو دو سه تا کار باید بکنید. یک، واقعا محکم بایستید، چون ایشون نباید این کارو بکنه. در دورانش به سر اومده، این دوران مال جانوران است، تموم شده. این مورد اول. مورد دوم، بهش حرفتون این است که ما باید بریم کمک بگیریم که تو اینقدر رنج نبری، من اینقدر رنج نبریم، بچه‌مون رو از پا در نمیاریم.
من سر کردم. نه. من یه مشاوره گرفتم اینجا.
چرت و پرتی داره این که هنوز باید بکنید بلکه به جایی نرسیدید.
نه، یعنی
صبر کنید عزیز، ببینید گرفتاری من با شما چیه. مثل که من به شما بگم که شما چرا دیشب نیومدید خونه من، بگید اومدم ولی مثلا یه 10 متر اومدم بعد برگشت. یا همونجا ایستادم دیدم خونه شما اونجا نیست. عزیز باید همه راهو رفت. شما اگر من گفتید مشکلاتون حل شده، ما مشکل تراپی نداشتیم. شما 20 سال دیگه هم این گرفتاری داشت باشید، هنوز باید برید تراپی و کمک بگیرید، بلکه یک کسی باید کمکتون کنه. یعنی عرض من این است که به ایشون حرفتون این است که ما داریم رنج میبریم و از هم داریم پاشیده میشیم، این بچه رو از پا در میاریم، بنابراین بیا برین کمک بگیریم که خودمون از هر جور که میخوای تو تنها برو، من تنها میرم با هم میرم، هر جور تو به من بگو. بنابراین اون کمک دومو بگیرید. یعنی حرف محکمتون رو زدید، در این حال کار تراپی رو هم کردید و بعدم با یه حسن نیتی برای حل مسئله به خودتون وقت بدید. برای که سن بچه مسئله است، همون حرفی که شما زدید سر مورد اتفاقی که افتاده تو خونه و ماجرای پلیس و اون وضعیت بچه‌تون. چون میدونید اولا به شما بگم فرزند شما 90 سال دیگه این موضوع یادش نمیره، هر وقت هم یادش بیاد بدنش میلرزه. یعنی میخوام به شما بگم چه کردید باهاش، یعنی پدرش چه کرده. و اگر شما موجبه، نه اینکه اون برخور رو نمیگم، ولی اگر شما هم با وجود آشنایی با این مرد یه همچین دعوایی رو انداختی، شما مسئولید.
آره من بگم میخواست بچه رو بزنه، چون ایشون میگه تربیت نذاشتی بچه رو بکنم، تو نذاشتی بزنم و همیشه درگیری ما جایی که من از بچه محافظت میکنم، چون دیگه دارم میبینم که داره خشونت فیزیکی میشه.
خب نه، اگر در حق بچه این فکرها و افکارو داره و ایشون اگر فکر میکنه که
میگه بچه رو باید زد تا تربیت شه و آره من بین تو بچه‌ام بگم که
ایشون چی خوندن؟
ایشون لایسنس این دارن، علوم دامه دارن، مهندسی کشاورزی خوندن.
ها خب اون حق
الان دکتراشون ما رو کشته. در ضمن من میگه برو ایران، تو یه مدت اینو میگفت چون تو بانه پیشرفت منی و من اومدم آمریکا دکترا بگیرم. بهش گفتم خب تکلیف بچه میشه میشه، میگه بچه‌م عادت میکنه. گفتم مسئله زناشویی چی میشه؟ گفت یکی سیزه میکنم. بعد این چرت و پرتا خیلی تو این دو سال تحویل من داد، تو تابستون منو زوری فرستاد ایران.
خب پس ببینید، صبر کنید، صبر کنید. بنابراین شما مشکلاتتون یه چیزای بیش از اوناییه که با من گفتید. یا نه نه ببینید عزیز، شما اگر من میگفتید یه مردیست که این حرفا رو میزنه نسبتاً هم جدیه، و ایشون توی فاز دیگه ای بودن. ببینید درست مثل اینکه من و شما داشتیم حرف میزدیم درباره یه بچه کلاس دهمی، حالا بحث ما دیپلمشه، حالا شما این دفعه منو بردید کلاس دوم. یعنی این حرفا که ایشون میزنه اگر جدیه، اگر واقعا ذهنش این گونه است، شما خیلی مسئله و مشکل دارید.
خیلی دارم من که دارم میگم ما نمسئله جنسیمون درسته، نمسئله آتی. یعنی آقا من وقتی باش حرف میزنم نگاه در دیوار میکنه، هر بار میگم بابا یه بار تو عمرت تو چشم من نگاه.
نه نه صبر کن صبر کن، چرا فایده این کار چیه؟
کی باش حرف بزنه؟
نه نه چرا باید به چشمان شما نگاه؟
چون اصلا احساس میکنم هیچ وقت من براش مهم نیست.
خاله خب نیست، وقتی نیستی چه فرق میکنه اگه سرشو برگردونه؟
خب ببین آقا تو شما با که هفتون اصلا نگاه در دیوار کنه خوشتون میاد؟
100%. برای که من ازش وقتی بدم میاد اصلا دلم میخواد اونجا نباشه. آخه عزیز
من اصلا ازش بدم میاد، تو ما یه تفریح رفتیم چند وقت پیش، همش توشو گم میکنه، بعدم شروع میکنه به من و بچه‌م فحاشی میکنه.
عزیز من خب خب شما که حرفای منو تایید میکنین، من اصلا تعجب. ببینید شما گیراتون کجاست؟
بله
شما هم
آقا جان، من یه چیز به شما بگم، من تایید نمی‌کنم خودم و ما خانواده.
نه بحث من اون نیست عزیز من، عزیز من، نه نرید اونجا، یه دفعه مظلوم و بیگناه نشید. نه ببینید، نه بازی با من در نیارید، بذارید با هم حل کنیم. یعنی میخوام به شما بگم ببینید شما چی علم میکنید؟ من از یه کسی بدم میاد، اون از من بدش میاد، بعد میگم تو به چشمای من نگاه کن وقتی حرف میزنی. خب صد سال سیا اصلا من میخوام ببینمش، برو با تلفن از اون اتاق زنگ بزنه با هم حرف بزنیم. ببینید مسئله تفاوت زن و مرد رو در خصوص اینا میفهمم، نه اینکه اینا رو متوجه نیستم، ولی آدم با اینا که نمیاد خودش رنج بده. من برگردم میگم چون تو به چشمان من نگاه نمیکنی، من چاقو میذارم تو بدن خودم یا تو. خب نگاه نمیکنه که نمیکنه، آخه ضربه و آسیب اون چیه؟ برای شما من بگید ما دو نفرم دیگه رو دوست داریم، حالا سوالتون هست که چرا چشمای من نگاه نمیکنی؟ من و تو که میخوایم به هر حال با هم خوب نیستیم، حالا نگاه نمیکنه بهتر. ها شما در چشمان اون مثلا چی ببینید؟ مثلا عشق میبینید و محبت فوران میکنه. آخ قربونتون، ببینید بازیه. من گرفتاریم با دوستان در اینه که یه ذره به موضوع نگاه میکنم. فریاد بسیاری مثل شما من فراوون شدم که این چرا نمیاد خونه. میگم خب وقتی میاد خونه شما دعوا میکنه، حال برای چی پس بخوای چی بیاد خونه؟ امید دیمش اصلا نیاد خونه. بعد به من نگید که پس زندگی زناشویی شد. نه کسی نگفت این زندگی زناشویی، ولی ما داریم درباره یه انتخاب صحبت میکنیم، بیاد خونه دعوا کنیم یا نیاد خونه، نگاه کنه به چشمای شما یا نکنه، فرقش چیه؟ شما یه حرف میذارین که اهمیت نمیده یا اهمیت میده، وقتی نگاهتون کنه فرقی نمیکنه، تازه از توش چیز دیگه هم در میاد، بازی در نیارید. نه شما مسئله داشتید تو دارید و اصولا گرفتاریاتون بیش از ایناست و الان هم هست عزیز. یعنی فکرم نکنید که شما انتخابتون بین خوب و بده، انتخاب شما نه بین خوب و بده نه خوب و بهتره، انتخاب شما فقط بین بد و بهتره. و چون انتخابتون بین بد و بدتره، من فکر میکنم که یه مقدار مواظب و مراقب باشید و الا به هم میرزید و از پا در. به هر حال مواظب خودتون باشید، دوتا کار رو میکنید، به ایشون اختارتون رو میدید، گرچه حالا با توضیحات بعدی خیلی فرقی نمیکنه، برای که من فکر میکنم ایشون اون پایه ها رو داشته.
دقیقا به مشاور گفت که همه مشکلات من این خانومه. من خیلی من دو سه ساله من اصلا این علاقه من به روانشناسی
الان دارم. من اگر اونجا بودم زب گفتم، من بودم جو روانشناس گفتم بهش بگید که اگر واقعا مشکلات من تو منم چرا نمیخوای جدا بشیم؟
من تو وقتی بهش میگم میخوام، وقتی بهش میگم دیگه میخوام دندوناتو مواد مثل هم بشه، میخوام درجه بدم تو.
آه اوکی خب حالا اگر واقعا نه ببینید شما قرار نیست به این اهمیت بدید. اگر میخواد با شما زندگی کنه بحث منه که پس بیا خوب شو، و هلا اگر یکی میخواد دندون شما رو سفید کنه که 100% شما باید برید، برای که اون میخواد شما رو شکنجه بده، دلیل نه شما بایستید برای شکنجه. ببینید تکلیفتون رو با خودتون و اون آدم باید روشن کنید. من چرا ازتون پرسیدم که ایشون اگر شما بخواید طلاق بگیرید چگونه به موضوع نگاه کنید؟ اون مسئله است. اگر نشسته که از شما انتقام بگیره، پس معلومه 100% موضوع جدایی از جانب شما باید صورت بگیره، برای که تکلیف روشنه. اگر نه، او میخواد زندگیشو نگه داره، اینا بازی‌ها و بلوفا و فقط میل به کنترلشه، اون موقع خب قصه فرق میکنه، اون موقع است که تهدید یا واقعیت کار میکنه. ولی اگر نه که نیست، به همین جهت است که ببینید شما در حقیقت تا به حال حداقل 3 تا مرد رو به من معرفی کردید. من نمیدونم کدوم شوهر شماست، یعنی معمولا یک گروهی از این ویژگی ها توی آدم جمع میشه، یکی دیگه نزدیک هم هستن. آدم عادی ممکنه اینا رو اشتباه کنه، ولی من به جرئت میتونم بگم سه تا آدم دیدم. مثلا وقتی حال شما رو و نگاه شما رو و بیقراری و عجله شما رو و یه مقدار کم بوده توجه و تمرکز و پراکندگی ذهنتون رو و بعدن به دلیل اینکه در خانه ایشون هم همینطورن بزرگ شدید شلوغ، بلدید حرف بزنید تو بحث بکنید، چون میدونید تو این خونه ها آدم تنها چیزی که یاد میگیره در حقیقت چگونگی جنگ دیگه، و بنابراین شما اون جنگو بلدی، جنگ لفظی رو بلدید. حالا ایشون علاوه بر اون به دلیل مرد بودن تو اون جامعه زن ستیز توانایی آسیب زدن هم داره، یا نگاهی که درباره پرورش تعلیم تربیت میکنه به خاطر در حقیقت اون شلوغ پلوغی خونه است که تقریبا فقط از طریق شکنجه و اعدام میشده نظم رو برقرار کرد، یعنی نظمی که قرار آدم ها با اشتیاق بخوان برقرارش کنن برای که هم در درون هم در بیرون احساس امنیت و آرامش میکنن و حتی خوشحالی و خوشبختی، نظمی که باید بر اساس باور و اعتقاد باشه، مثل بسیاری از کشورها متاسفانه از طریق زور و ظلم میخوان نظم رو برقرار کنن و معلومه که منفجر خواهند شد. تو زندگی هم همین خواهد بود. بنابراین دکترتون رو برید و یه ذره با آهستگی حرکت کنید. 5-6 تا عامل هم که گفتم که مثبت و منفیه برای ماندن و رفتن شما رو تو ذهنتون داشته باشید. انتخاب شما دو نفره، به هر حال برای هر سه شما روزی بهترین ها.
آقا یه سوال کوچیک، یعنی شما میگین تا 12 سال خیلی
من اصلا هم چه حرفی نزدم، من فقط عرضم این است که اینا رو بدونید، تصمیم با شماست. من فقط به شما میخوام
که سر کردیم مثلا مثلا 12 سال 6 شاید
بنابراین شما
به یه درصد آسیب کمتر برسید،
به بقیه همه مجموعه به درستی نگاه کنید و بعدم با حسنیت هر کدوم راه ها رو انتخاب کنید با تمام وجودتون اونجا باشید، چون این راه ها را نمیشه با نصف وجود و میل و خواسته رفت. اگر انتخاب کردید بمونید با تمام وجودتون، با این فرض که میخواید بسازید تو بمونید، اگه میخواید برید باید آماده باشید برای رفتن، ولی در وسطش قرار نگیرید، برای که اون بیش از همه شما رو از پادر میاره و از پادر اومدن شما با توجه به اینکه به نظر میرسه مایه و پایه اون بچه شمایید، بچه رو هم بیشتر به هم میرسید. به هر حال جنبه های مختلف متفاوتش رو نگاه کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
تمام.
خیلی متشکرم.
شنگ و رجمن با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
سمینار آموزشی برای تینیجرها.
شریف لیباکا و انجمن والدین ایرانی IAPA از والدین عزیز و تینیجرهای 15 تا 18 ساله شما دعوت می‌کنند تا در سمینار آموزنده‌ای که در تاریخ 11 اکتبر برگزار می‌شود شرکت کنید. در این سمینار که اولین گرد همایی از 5 برنامه آموزشی مهم برای تینیجرهای شما می‌باشد، به مشکلات نوجوانان اشاره خواهد شد و خطرات و غفلت‌هایی که می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیاندازد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طی سال تحصیلی با نوجوانان به مراکزی مثل زندان، ریهب سنتر و ناسا خواهیم رفت و در سمینار آخر در ماه می پایان نامه و نشان افتخار از طرف شریف باکا به فرزندان شما تقدیم می‌شود. دیدار یک شنبه 11 اکتبر ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در بیولی هیلتون هتل در شهر بیولی هیلز.
لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310 358 3337 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان 40 برنامه که حدود 70 ساعت هست رو از تولد تا 19 سالگی همکنون به صورت سیدی و دیویدی دارم. در این حال درباره مثلث زحمت و نکبت، افسردگی و استراب و خشم و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، سه مجموعه که روی هم حدود 25 ساعت هم هست همچنان به صورت سیدی و دیویدی در اختیارتونه. و ضمناً 4 سمیناری که قبلن بوده، یکی درباره آزادی، دوم درباره انسان و عشق، سوم ازدواج و خانواده و خوشبختی رو مدت هاست در بازار است و دوستان ازش با خبرن. اما سه مجموعه دیگر اخیراً به اینها اضافه شده. یکی مطلبی تحت عنوان علم و شبه علم و تمام باورهای عجیب و غریب که در این زمینه است، با همکاری دو نفر از استادان عزیز ارجمند که 8 CD هست. دوم مجموعه است درباره اختلال شخصیت یا 10 اختلال شخصیتی که داریم که به صورت 14 CD در آمده، چون 4 تای از اونها بیش از 1 ساعت وقت احتیاج دارن، 2 ساعت، و بنابراین 14 CD درباره 10 تا اختلال شخصیت personality disorder با کمی زمینه‌های مربوط به ایران، و 14 CD دیگه تحت عنوان ویژگی‌ها یا شخصیت نرمال و سالم، یعنی یک تیپ سالم و سه تیپ نرمال، مهربان، برتری طلب و عزلت طلب، که همه همکنون به صورت فقط CD در اختیارتون است. هم میتونید با وبسایت من holakui.com تماس بگیرید، HOLAKOUEE، و هم میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و بالاخره در کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست بود و کیو مارکت در مری و بلبا اینترنشنل مارکت در سان دیگو، و امیدوارم هرچه زودتر در اورنج کانتی هم محلی رو برای این کار خدمتون معرفی کنم. به هر حال امیدوارم این مجموعه که مخصوصا بسیاری از دوستان درباره خودشناسی و دیگرشناسی به دنبالش بودن رو مورد توجه و استقبالتون قرار بگیره، به ویژه اینکه در این 28 سخنرانی که البته 15 تاش از خود من، 13 تاش از دوستان دیگری است که روی هم 10 نفر از روان پزشکان و روانشناسان و روانشناسان خانواده خوب عزیز و استادان من درش شرکت داشتند. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید خانم. صداتون خیلی کمه سرکار خانم.
بله، نمیدونم چطور سوالم رو مطرح کنم، ولی موضوع اینه که در انتظار رابطه جنسی همطور ماه و سال و وکیشن و اینا میگذره ولی خبری نیست. فکر کردم که ممکنه شما یک راهنمایی داشته باشید.
شما چند سالتونه؟
من 61.
همسرتون چند سالشونه؟
64.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
38 سال.
چه مدتی است که رابطه جنسیتون تقریبا به میزانی کم شده که دیگه قابل قبول نیست از نظر شما و یا هر کسی که باهاش صحبت کنید؟
1 سال.
علتی برای این تغییر وجود داره؟ چون معمولا علل و عواملی هست. اگر قرار باشه به من بگید
چه عاملی سبب شده؟ بذار سال یه ذره قبلش کنم. قبل از یه سال، دو سال، سه سال قبل از ذره شما عادی و خوب بود؟
اوائل خیلی عالی بود، ولی کن همینطور از مثلا 5 سال پیش کم شده.
حالا شما میدونید که مردان به هر حال یه مقدار به طور کلی از نظر توانایی های جنسی، از نظر میل جنسی با سرعت بیشتری به دلیل پیچیده بودن سیستم جنسیشون در مقام مقایسه با خانوما با سرعت تر پایین میرن و خیلی هم تندتر. دوم این که برخی از بیماری ها اصولا برخورد هم از این که بشناسن یا نشناسن کاملا میتونه هم در جهت تمایلات فیزیکی و امکانش و هم به تدریج حتی در ذهنشون و اون جنبه تحریک کننده و برانگیزنده به دلیل تغییراتی اثر جدی بگذاره. سوم، ممکنه که در همسرشون تغییراتی رو ببینن که اون تغییرات به دلیل ویژگی‌های روانی و انتظاراتشون مسئله و مشکل باشه. و چهارم، ممکنه موضوعها و مسائل روانی از افسردگی گرفته تا گرفتاری‌های دیگه پیدا بشه. اینا چیزایی است که درست قابل معالجه است، ولی هیچ ارتباطی به شما نداره. یعنی به عنوان یه مرد همه اینا میتونه اتفاق بیفته، درست مثل اتومبیلی که فرض کنید حالا بنزینش تمام میشه. حالا دیگه اینکه چرا به منزل شما نیومدن، به خاطر اون گرفتاری در حوزه نداشتن بنزینه. با شما و مهمونی شما کسی کاری نداشته. حالا اولا من بفرمایید آیا هیچ کدوم از اینا هست یا اینا نیست؟ و اگر نیست، به نظر شما چه دلیل داره که ایشون از 5 سال قبل و بعدن 1 سال قبل به اینجا رسیدن؟
اصلا نمیدونم.
برابری خب هیچ. پس برابرین ببینید، این درست بسته این است که من قراره بیام خدمتتون یا من شما رو دعوت میکنم به منزلم مهمونی، نمیگم کی، نمیگم کیا هستند و نه هیچی. خب شما که هیچی نمیدونید، اصلا قرار نیست هیچ شکایتی داشته باشید، بلکه شکایت اصلی رو از خودتون واداش باشید. یعنی واقعا حالا اگه نمیدونید، اولا چرا نمیدونید؟ چرا نپرسید؟ چرا حدس و گمان؟
چرا پرسیدم، ولی جوابی که میگن، نه اینکه فقط من تنهایی پرسیدم، بلکه من 3 سال تراپی رفتم و بالاخره راضیش کردم که خودش هم بیاد، که فقط این موضوع نبود، رابطه بهتری داشته باشیم با هم دیگه. بعد خودشم اومد، یه 8 ماهی اومد و اونجا همه این سوالا مطرح شد. میگه اصلا میل ندارم من، نه اینکه به همسرم میلی ندارم، ولی من اصولا
نه. کاملا ممکنه عزیز، من صدها مورد رو دیدم. یعنی حتی برخی از اوقات آقایون تو دفتر با من صحبت کردن که فلانی، من یه روزی بود که حتی از تصور این که ممکنه از اون پیچ خیابون یه خانومی به پیچه اشتیاقی داشتم. حالا یه زنی وقتی که حتی با این لباسایی که میپوشن تو خیابون هست، من باید به خودم بگم ببین این زنه ها، یعنی این میدونی جنس مخالف، فرقی برام نمیکنه. یعنی میخوام به شما همون آدم و نه در مدت طولانی. ببینید عزیز، این مغز ما یه موادی رو باید ترشح بکنه، یه تغییراتی رو باید به وجود بیاره تا یه میلی رو ایجاد کنه. برخی از اوقات ایشون کاملا در این زمینه نه تنها بیگناهن، اصلا قربانی هستی ایشون هستن نه شما. برای که تو از این ماجرا
درست میگین، درست همین طور هستش که شما میگین. اصلا نه حالت خصومتی به من داره، نه حالت دعوایی داریم با هم دیگه، همه چی خوبه، فقط
بنابراین دیگه. نه ببینید عزیز، درست مثل این که من یه اتومبیل داشته باشم یا شما 100,000 دلار، من اتومبیل داشته باشم 1,000 دلار، اتومبیل شما ایستاده، اتومبیل من میره، علتش این است که اتومبیل من بنزین داره با 1,000 دلاریش، ولی شما اتومبیل 100,000 دلار بنزین داره ایستاده. نشانده نیست که ماشین شما از ماشین من بدتره، قیمت سر جاش، بنزینه مسئله است. و برای مردان تو خانوما علتش این است که خانوما جز در مواردی که مسائل خاصی مطرح باشه، هر وقت حتی اشتیاقی هم که نداشته باشن، مخصوصا اگر یه مدتی از رابطه جنسیشون یا زندگیشون گذشته باشه، میتونن رابطه رو برقرار کنن. مرد اصلا اینجوری نیست، برای که اصلا این سیستم، گفتم سیستم زن میشه گفت فقط به یه سیستم بسته، مرد به 3 تا سیستمه که باید با هم همکاری کنن. و اگر و ضمناً اون اصل کاری که مسئله ذهنشونه در جهت تحریک و برانگیختن میتونه اصلا کار نکنه. حتی درست برعکس، یعنی مردی که قبلا اصلا برای تحریک خودش یا ارضای خودش یه نوع حس یا احساس یا تخیلی رو داشت، حالا وقتی که در مرحله آمادگی هست یا حتی مرحله تحریکه، اون احساسا رو اگر بیاره سیستم تازه قطع میشه. یعنی اصلا چیز عجیب و غریبیه. یعنی در این زمینه همونطور که میدونید طبیعت تمایل جنسی رو در مرد زودتر را میندازه، ولی خیلی زودتر ازش میگیره و خیلی هم زودتر خرابش میکنه، در حالی که خانم‌ها اینجوری نیستن. بنابراین موضوع رو اصلا، حالا در موارد دیگه با هم مسئله و مشکل دارید اون به کنار، ولی تو این مورد به خصوص به نظر من همسر شما قراره با یه متخصص احتمالاً یورولوژی، یه متخصصی که در این زمینه کار میکنن، یا یه روان پزشکی که معمولاً دوستان در این زمینه میدونن کمک کنن، و ای بسا با یه مقدار حتی آزمایش هایی از جمله حتی آزمایش خون و یا گفتگویی که تو این زمینه میکنند میشه فهمید چه است. و امروز یه مجموعه ای از داروها و یا توصیه های مختلف تو این زمینه هست که میتونه کمک بکنه. بنابراین اصلا چاره ای نیست جز این که از این سیستما استفاده بشه. برای این که ببینید همونطور که قلب من و شما، کلیه من و شما، رنگ مشکی موی من و شما دیر یا زود به سفیدی تبدیل میشه، یا قلبمون یا کلیه‌مون ضعیف میشه یا از کار میفته کارشو انجام نمیده، دقیقاً درباره موضوع جنسی هم هست. فقط اشکال مسائل جنسی این است که چون سیستم خیلی پیچیده تره و در این حال به مسائل روانی، یعنی یه مقدار حالتهای سایکوسوماتیک یا روانتنی داره مرتبطه، خیلی از اوقات اصلا شما رو تازه ای بسا بیشتر از گذشته هم میخوان و دوست دارن، هم مایل به خوشحال و راضی نگه داشتن شما هستن، و ای بسا برخی از اوقات استراب مربوط به این احساس که به ویژه وقتی متوجه میشن ممکن از افتش برنیان، اصلا دیکی از علل این گرفتاریست. ابدا شما اینو نباید یک به حساب خودتون بگذارید، دو به حساب عیب و ایرادی که مقصر و مسئول ایشون هستن. در بیشتر موارد با توجه به شرایط سنی که اشاره فرمودید میتونم بگم 90% خاطر من تقریبا آسوده است که ایشون خودشون نقشی در این مورد ندارن، و درست مثل من و شما که ممکنه تب بکنیم یا سرمون درد بگیره و چون نمیدونیم چرا اینجوری شد و علتش هم به یک اعتبار آگاهانه از ناحیه ما نبوده، ما فقط به عنوان یه مریض باید به موضوع برخورد بکنیم، هم خودمون دنبال معالجه بریم هم دیگران بدونن که من بیمار شدم، مقصر و مسئول نیستم. اینه که اصلا نگاهتون رو عوض کنید، و الا از پا در میایید، و الا شما به هم میریزید و از توش یه چیزی در میارید که ابدا در ذهن و فکر ایشون نیست.
پس فرمودین که معالجه روانی و
به نظر من اول معالجه فیزیکیه، اصلا اولش فیزیکی عزیز. من ببینید من اصلا نمیپذیرم به گونه ای که شما گفتید اصلا مسئله روابط یا روانی باشه، ابدا. به نظر من کاملا مسئله بیوشیمی مغز، کاملا مسئله هورمون است، یعنی این به اونجا مرتبطه. چون اگر گفتم واقعا صدها نفر، من دوستانی لطف داشتن میامدن یا برخی از وقت حتی حالا تو این مجالس و محافل ممکنه 5 دقیقه 10 دقیقه منو بگیرن و وقتی توضیح میدن کلاسش هم کردن، دقیقا همطور که عرض کردمه، هیچ، یعنی اصلا خودشون براشون اصلا یه موضوع و مسئلهی شده و هیچ دلیل روانی هم این مطلبی که الان شما میفرمایید برای سرد شدن یا از میان رفتن این رابطه نمیبینن، ولی موضوع کاملا. و بعدم مثلا فرض کنین یه ماه دو ماه بعد من تلفن کردن که فلانی همه چی خوب شد، حتی به قول خودشون بهتر از گذشته هم شد. چرا؟ برای که یه سیستمی به هم ریخته بود و من تونستم درستش بکنم. یعنی همون بنزینی که با اتومبیل زده شده و اتومبیل راه افتاده، بنابراین از کنار اون اتومبیل قبلی به راحتی شما میتونید رد بشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
چه نوع دکتری
باید؟ یه دکتر یورولوژی. بله، یورولوژی یعنی دکتری که در حقیقت متخصص مجاری ادرار اصولا در چارچوبی که مربوط به آقایونه، یعنی در مقابل متخصص زنان بیشتر مربوط به آقایون این دوست، و یا یه روانپزشک، یعنی واقعا روانپزشک که البته برخی از اوقات این روانپزشک ممکنه فکر کنه که این تغییرات، چون تغییرات یه مقداری برمیگرده به مغز، ممکنه حتی یه دوست نورولوژی هم بخواد به موضوع نگاه کنه، برای که مطلب کاملا در چارچوب مغز و سیستم عصبی یا سلسله عصبی.
دکتر نورولوژیست دارن که به خاطر اینکه یک مرض سر داشتن در گذشته.
خب ببینید
نه
خب
کنترل هستش.
نه 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 با ایشون میتونم صحبت کنم. ببینید الان شما یه چیزی
من با اون دکترشون خودشون هم صحبت کردم، منم صحبت کردم، گفتن اصلا به این ارتباطی نداره.
من
دکترشون هیچ دلیلی نمیبینم.
بسیار خب، ایشون اگر نمیبینم به عنوان نورولوژیست میفهم، ولی اون قسمت مربوط به مغز ایشون که برمیگره به فعالیت‌های جنسی رو باید چک کنه.
نه ارتباط به مسائل جنسی ازشون پرسیدیم.
نه صبر کنید.
نه صبر کنید. دلیلی نمیبینم.
نه صبر کنید، صبر کنید. داستان سر ایشون رو بگید، رابطه‌شو ایشون نیدن من میپذیرم، ولی که ایشون برگردن من بگن که من دلیل مغزی برای ایشون نمیبینم، من اصلا قبول ندارم. یعنی ببینید این ممکنه شاید به نورولوژی که اونقدر جنبه یه مقدار فیزیولوژی مسئله باشه نداشته باشه، اما ممکنه به جنبه فانکشنال مغز داشته باشه و همینجاست که یه روانپزشک میگه. ببینید این درست مثل این است که شما برگردید به من بگید که از بدن من مثلا از دست من یا پای من داره خون میاد ولی هیچ رگی اینجا نیست، من هرگز زیر بارش نمیرم. میدونی چی میخوام بگم؟ من رگ ممکنه نبینم، ولی اینکه رگی در کار نیست رو نداریم. یعنی این مسئله ببینید به هیچ جا میتونه مرتبط باشه به خود در حقیقت حالت تناسلی و همه سیستمی که اونجا هست، اونو ممکنه جنبه فیزیکی و پزشکی اونجا رو داشته باشه، درست مثل بیماری قلب که فرض بفرمایید دهلیزا باز میشن ولی بعد وقتی باید بسته بشن بسته نمیشن، ولی با وجود همه اینا اون یه مقدار موضوعش فرق میکنه. توضیحی که شما برای من میدید مسئله بیشتر ذهنیه، حالا یا به برین مرتبطه یعنی مسئله مغزیه، یا به مایند و ضمیر مرتبطه که زمینه روانی است که روی جنبه فیزیکی مغز اثر خودش رو میکنه. به هر حال
لطفا یه دفعه دیگه هم تکرار بفرمایید چی توصیه
کردید. نه یورولوژیست رو و به نظر من یورولوژی و متخصص یه روانپزشک، حالا که به من درباره نورولوژیست گفتی، یه سایکیاتریست یا یورولوژیست. برای خوش آشم. مرسی.
خیلی من.
شنگر اجمن با ما باشید.
کلاب رستوران سفیر هفت روز هفته از 11 بامداد با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی و هفت شب هفته با برنامه‌های پرشور و حال هنری بدون موزیک چارج و ورودی مقدم شما را گرامی دارد. کلاب رستوران سفیر در فصل جدید برنامه‌های خود با افتخار تقدیم می‌کند. بعد از مدت ها هنرمند پرآوازه موسیقی ایران جمال وفایی، رویا و کمدین محبوب قاسم گلی در پنجشنبه و یک شنبه شبها آرتور خاطره سلطان جاز ایران را برای شما زنده می کند و شیرین خاطره صدای به یاد ماندنی سوسن را. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز. تلفن 818 713 90 90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی های زیبایی و ترمیمی، شنبه این هفته از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر با شما در مورد تازه های پزشکی به گفتگو می نشیند.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
شنبه 24 اکتبر، بزرگترین، باشکوه‌ترین و شادترین کنسرت سال در کودک تیتر. شهرام شهپره، اندی. شنبه 24 اکتبر، شهرام شهپره و اندی در کودک تیتر. مراکز فروش بلیت، تیکت مستر و کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی.
آیا رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت املاک و دسترسی نداشتن به وام شما را هم نگران کرده و به دنبال راه حل هستید؟ من الصلاحی متخصص وام با سالها تجربه در امور مالی همین یک شنبه 2 تا 3 بعد از ظهر در این زمینه با شما گفتگو می کنم.
So glad we left that stupid party.
No joke.
Hey baby, are you an overdue library book? Because you got fine written all over you.
Ugh, barf. What about that girl with the hoop earrings?
Ridiculous. When she was dancing...
Megan, look out! Look out!
Oh my god, Becky. Becky, are you okay?
My arm. I think it's broken.
Can you bend it?
It's already bent. In the wrong direction.
I can't believe this. I'm so sorry. I only had a few drinks. I was just buzzed.
Really? Just buzzed?
Yeah, I swear.
Well, in that case,
my arm is fine.
Ah, that's better.
You're really okay? You're serious, Becky?
No, genius. I'm not serious.
Ow! My arm, it hurts.
Buzzed driving. Maybe we should stop acting like it's no big deal. Buzz driving is drunk driving. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Transportation, the Ad Council, and this station.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من چند تا سوال دارم در مورد پسرم 9 سالش هستش. و اولا این که در مورد درساش خیلی ضعیفه، اصلا دوست نداره درس بخونه.
شما چند تا فرزند دارید؟
2 تا فرزند دارم، 6 ساله و 9 ساله.
چه مدتی است امریکا تشریف داری؟
8 ساله.
اون وقت فرزندتون از کی رفته محیط های آموزشی؟ از چه سنی؟
یک کمی دیر وارد محیط آموزش شده. فکر کنم پری‌کیندرگارتن، یعنی وقتی 4 سالش بود.
چرا؟ چرا دیر گذاشتدش؟
اولا اینکه خب مدت زیادی نبود اینجا بودیم. و من خودم هم پدرش هم من خیلی روشن نبودیم در مورد اینکه چیکار باید بکنیم. اصلا اولین بچه‌مون هم بود، یعنی تجربه نداشتیم، کسی هم نداشتیم که کمکمون کنه. بعد مشکل دیگه این بود که تازه اومده بودیم اینجا، باز خیلی سرمون به کار بود و anyway کوتاهی از ماها بوده، ولی نمیدونم.
خب آخه نه ببینید عزیز، نه هم بچه ها زبان یاد نمیگیرن و این بزرگترین عامل موفقیت چونه، هم به هر حال چون در یه خانواده ایرانی زندگی میکنن چگونگی زندگی رو تو محیط امریکایی یاد نمیگیرن، بنابراین بچه ها رو از 20-22 ماهگی باید کنار پدر و مادر بردشون به این محیط ها. پس این اصلا دومی که فکر میکنید مشکلی از در بهره هوشی و توانایی هوشی داره؟
نه فکر نمی کنم، فکر می کنم که از نظر هوشی خوب هست.
خب به من بفرمایید که وقتی رفت مدرسه با مدرسه حالش خوب بود، بد بود، مشکل داشت نداشت، چگونه بود؟ همون وقتی
از اولش دوست نداشت مدرسه رو آقای دکتر.
خب برای اینکه خب بد موقف بود، خب دوست نداشت، ولی دوست نداشت تا چه شدتی دوست نداشت؟
یعنی وقتی که مسئله مثلا فان بود و نمیدونم اکسرسایز داشتن اینجور چیزا رو دوست داشتش، ولی وقتی پای مثلا نشستن یه جا و قسمت آموزشی درسی بودش کلافه بوده همیشه.
خب چرا چرا فکر نمی کنید ممکنه کمبود توجه و تمرکز داره؟
حتما داره.
خب پس چه کار کردید براش؟
آقای دکتر نگین که از روانشناس یا روانپزشک کمک بگیریم و من، چون که من اینجا خیلی خودم رو به هر دری زدم تا کسی رو پیدا بکنم در این مورد. من از نشریه زنگ میزنم. پارسال با کمک معلم مدرسه یه نفر رو پیدا کردم که ببرم پیشش، سایکیاتریک بودن، ولی اولا که تشخیصشون اشتباه بودش و ثانیا این که من اصلا از کارشون راضی نبودم.
تشخیصشون چی بود؟
گفتن که هایپر اکتیویتی داره.
خب چرا فکر کنید اشتباه بود؟
چون که اصلا اینجوری نیستش. این بچه‌ایه که خب هایپر اکتیویتی بچه هایی هستن که نمیتونن اصلا آروم و قرار بگیرن. این بچه میتونه ساعت‌ها یه جا بشینه بدون اینکه کاری به کسی داشته باشه.
نه آخه اون که دلیل نمیشه عزیز.
به نظر خود من و
خب آخه شما چرا یه دفعه حکم صادر میکنید که تشخیص روانپزشک غلط بود؟ تشخیص شمایی
که
صبر کنید صبر کنید شمایی که حتی ساده ترین موضوع رو که بچه رو 4 سال تو خونه نگه داشتید چنین چرا رو میگید نمیدونستم، حالا یه دفعه دکتر فوق دکترا شدید؟ نه نکنید دیگه
برندی. آخه خب من
نه آخه نداره
بیشتر در مورد بچه‌ام میدونم که چه خصوصیاتی داره.
اصلا نمیدونید. من سرکار خانم 65 سالم، قلبم با خودم، یک جمله هم راجع به قلبم نمیدونم، هرچی هم برادرم تازه دکترم بهم گفت.
بله.
بچه شما از قلب من پیچیده تره. نه نکنید عزیز. حالا خب بعدش حالا تشخیص دیگه چیه؟ شما فکر کنید تشخیصتون چیه؟ یا تشخیص دیگری چیه؟
بعد که با همین دکتری که من میگم که از تشخیصشون اشتباه بودش، من اول اینکه آقای دکتر اصلا با من صحبت نکردن، این دکتر همون جلسه اولی که من بچه رو بردم با خودش صحبت کرد و بعد دیگه دارو تجویز کرد و که بعدن که بچه اومدی رو من گفتم خب من میخوام با دکترش صحبت بکنم ببینم چی شده به چه نتیجه رسیده، و من در مقام مثلا مادر بچه هیچ صحبتی نکرده.
نه شما مقامی نداشت. نه ببینید مقام، نه ببینید شما یه چیزایی برای خودتون دارید که مثل ببخشید تا مثل که من الاغمو بردارم بیام تو فریوی امریکا، یعنی مقام مادری نداره. به من میگید سری این کار کرده غلط کرده تشخیص خطا، همه اینا ممکنه، ولی شما اصلا قصدتون نیست. حالا شما حرف می‌خواید چی بهش بگید؟ او ای بس های بچه شما رو ببینه، بنده بعد توی مهمونی بچه رو 30 ثانیه می‌بینم می‌فهمم چش 30 ثانیه 20 سکند ای هایپر اکتیو باشه میشه با 20 ثانیه فهمیدش.
بله
حالا صبر کنید، بعدش چی کردید باش بالاخره؟
بعدا من با این دکتری که صحبت کردم که گفتم من فکر نمی کنم این هایپر اکتیویتی داشته باشه، گفتن خب این بچه اتنشن دیسوردر داره. خب. یعنی خیلی سریع همونجا که من صحبت کردم سریع تجویزش رو عوض کردم.
اوکی.
خب اتنشن دیسوردر داره.
خب
anyway من یه مدت یه چند ماهی روی دارو بودش این بچه و بعدا دیگه.
نه صبر کنید، جواب دارو نتیجه دارو چه بود؟
نتیجه دارو این بودش که از نظر اتنشن یک کمی کمکش کردش، ولی این بچه خیلی تو خودش بودش همیشه، یعنی اون بچه یه خوشحال اکتیو همیشگی نبودش.
نه صبر کنید صبر کنید ببینید، من نمیدونم اون دکتر چه کرده، اگر به گونه ایست که شما میگید تعجب میکنم، ولی خب کرده حتما. اما داستان این است که وقتی که من عینک میزنم به چشمم، اگر تونستم قبلا نمیستم بخونم، حالا میتونم بخونم، پس معلومه عینکم درست. پس همین قدر که رو اتنشنش ذره اثر گشته معلومه فرزند شما داشته، چون اگر نداشت اثر نمیذاشت. حالا سوال دوم من این است که بعدش چه کردید با این بچه؟
بعد این تمامی من این دارو رو قطع کردم، چون که میگم هر بار که میرفتم همین تکراری بود، همه چیز هیچ چیزی عوض نمیشد.
هر بار رفتی تکراری بود یعنی چی؟
یعنی یه سوالهایی رو آقای دکتر یه لیستی برای خودشون داشتن این دکتر، و این سوالا رو هر بار هر دو هفته یه بار که من میرفتم از بچه میکردم و همون دارو رو ادامه میدادن. یعنی هیچ اثر دیگه من ندیدم توی این بچه، مثلا روشش رو عوض کنه، یه کاری بکنه. anyway من دارو رو قطع کردم.
سرکار خانم من اگر برم دکتر چشمم که 30 ساله دارم میرم، همیشه یه کار با من میکنه.
اگه خب عزیز من با روان خیلی فرق داره.
من نمیستم شما متخصص این هم هستی. عزیز اگر 20 تا علامت هست برای ADD یا ADHD، معلومه دکتر همیشه همونا رو میپرسه.
یعنی شما فکر
میکنین
که همین
ساله مثلا نمی... حتما باید بخواد تفاوت رو ببینه. شما اگر رفتی دکتر
پشت سرم برای چندین ماه فقط همین؟
آخه اگر روان پزشکیست که میخواد فقط ببینه دارو چه میکنه، همین. آخه اشکال کار این است که ببینید عزیز، این درست مثل است که من برم داروخانه بگم فقط دارومو بهم میده، اصلا نمیگه مرضت چیه، حالت چطوره، خوب شدی نشو. داروخانه که قرار نیست سالا رو بکنه. شما من هنوز اگه بخواید بگید اون کارشو خوب نکره، من مخالفتی با تون ندارم، ولی من وقتی همچی چیزی باشه بلافاصله دکترم رو عوض میکنم.
دکترت رو عوض
میکنی؟ حتما.
آقای دکتر منم همین تصمیم گرفتم، ولی متاسفانه تا امروز که باهاتون صحبت میکردم هیچ دکتر که متخصص بچه ها باشه اینجا من
اصلا احتیاجی به متخصص بچه ها
نداره؟
نه آخه داستان ADD یا ADHD یا افسردگی بچه که متخصص نمیخواد،
یعنی هر روان پزشکی میتونه.
دقیقا. خب ما چقدر دیگه با هم کتک کاری باید بکنیم؟ حالا به من بفرمایید الان حال بچه چطور؟ یعنی الان اگر بخواید درست دو بچهتون توصیف کنید، مشکلتون چه؟ درس میخونه نمیخونه؟ یعنی چی کار میکنه؟ باز گزارش معلم هاست از سر کلاسش چیه؟
گزارش معلمان که اصلا ازش راضی نیستن، میگن که از وقتی که این بچه میاد مدرسه تا زمانی که میره هیچ کاری انجام نمیده. معلمش میگه یعنی همینطوری میشینه، موقعی که میره من ازش درس میخوام میبینم که هیچ کدوم از اسایمنتاش حل نشده، همینجوری مونده.
حالا اگر بهش بگید که پسرم چرا نمیکنی، جوابش به شما چیه؟
میگه I'm trying my best.
trying my best.
ولی تو خونم که هستش آقای دکتر، خب من خودم باش کار میکنم، یعنی دو تا پیج که باید بخونم، باور کنی راحت بگم 4 ساعت 5 ساعت.
خب بنابراین ADD داره ازم، ADD رو که داره،
یعنی منظورتون
کمبود attention deficit disorder رو که داره.
من مطمئنم اینو داره آقای دکتر.
خب پس
باید راه نمیدونم چی کار باید بکنم.
شما چاره ای نری جز این که بهش دارو بدید. حالا شما یه دفعه چرا از شادی بچه یه دفعه ناراحت شدید که قبلا میپرید بالا الان نمیپرید که دارو رو قطع کنید؟ ببینید عزیز، برید حالا یه روانپزشک و یا یه روانشناس اول برید، یه روانشناس پیدا کنید برید پلوش، ببینید که اون چجوری اوضاع رو میبینه و بعد مشورت روانشناس روانپزشک داشته باشید، چون فرصت بیشتری برای گفتگو براتون داره. ببینید ما تو دنیایی هستیم که اول باید تشخیص بدیم دیگه، مثل اینکه من شما میخوام بریم دکتر، باید بریم دکتر، نمیتونیم بریم خرازی یا بقالی دیگه. بنابراین شما اول به من بگید تشخیص چیه. به نظر میسه بر اساس حرفای شما کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیت، حالا ممکنه اون کم باشه ولی زمینه افسردگی داره. حالا سوال منو لطفاً درست جواب بدید، تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون دیپریشن افسردگی داشتی؟
همسرم دارم بله.
حالا خب پس بنابراین ببینید شما و همسرتون که داره، بقیه هم دارن، شما مسئله تون افسردگیه. ببینید افسردگی ADD و ADHD یعنی attention deficit disorder، attention deficit hyperactivity disorder، یا از نظر من ریشه و علت افسردگی یا علامت و نشانه افسردگی یا هر دو، بنابراین اینا همه به هم مرتبطن. ولی اصلا مسئله اصلی اصلا دیپریشنه، بنابراین اصلا موضوع چیز دیگه است. نتیجتا شما یه روانشناس خوب و یه روانپزشک میخواید، البته بعد از که روانشناس ای توصیه کرد که مشکل رو یک بار برای همیشه اولا تشخیص رو بدن و بعدا معالجه رو شروع کنن، و الا با این حرکت ها فقط میتونید خودتون و او رو اذیت کنید و گرفتار کنید. به حال موضوع خودتون باشید.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم دارم.
بفرمایید.
این همین پسر من اصلا اعتماد به نفس ندارن.
اصلا معنی نمیده این حرف.
آقای دکتر اصلا خودشون رو قبول ندارن.
این اعتماد به نفس نیست، اولا اون حرمت نفس. برای ندارم، برای که عزیزم وقتی ببینین عزیز، من فرض کنین شما تشبه توی مهمونی، خب نه بلد باشید حرف بزنید، نه لباستون خوب باشه، نه کسی بهتون محل بذاره، همه بیان یه تو سرتون بزنن، شما ممکنه بعدم فکر کنید به به من از همه بهترم یا مثل بقیه.
خب اینجوری نیستش اصلا برخورد ما باید.
عزیز من تو مدرسه اینطوره، من راجع شما نگفتم،
بله
من راجع مدرسه گفتم. بله یادتون شما من چی گفتی؟ 4 ساعت طول میکشه دو صفحه بخونید؟
بله.
من چقدر باید فکر کنم که خنگم؟ نه عزیز، فرزند شما مشکل افسردگی داره با ADD و ADHD، دارو هم به همین دلیل مسئله داشته، ولی احتیاج به یه تشخیص دقیق تری داره. یه جایی برید که چند ساعتی وقت صرف شما بکنه، همسرتون بکنه، فرزندتون بکنه و کمکتون بکنه، برای که خوشبختانه همه این بیماری ها کاملا قابل معالجه و خلاص شدن، مخصوصا تو این سن و سال.
بله من میخواستم همینو میخواستم، خودتون اشاره کردین که آیا خیلی دیر نیست نشده
اصلاً،
برای این کار؟
اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم ببخشید وقتتون رو زیاد نمیگیرم، تا چقدر من میخوام ببینم مشکلات زندگی رو تا چقدر میتونم با بچه 9 ساله تا چقدر باید در میون بذارم؟
هرگز. هیچ وقت.
هر مشکلی حتی مثلا از نظر مالی
به هیچ وجه.
خب انتظاراتشون خیلی زیاده آقای
دکتر. هیچ ارتباطی به مالی، وضعیت مالی شما، شما همیشه میتونید بچه‌تون بگید ندارم یا نمیخرم، ولی هیچ دلیلی نره توضیح وضع مالی رو بدید.
خب چه سنی خوبه که باهاشون صحبت کنیم؟
من مثلا 80 سالی. اصلا بچه ها هرگز قرار نیست با واقعیت های از این قبیل آشنا بشن. من بچه فقط میتونه رو به بدترین شما فقط کافیه بگید که وضع مالی اون بده، ممکن است خونه بیرون کنن، اون هر روز که میاد خونه فکر کنه بلان پلیس دمه در همه اساسیاش ریختن تو خیابون، شب خوابش نمیاد فکر کنه فردا صبح که بلند شد با رخت خوابش انداختنش بیرون. عزیز این بچه ها چرت با داره، من تو این تیپا آوردم دستم به دامنتون، بچه ها قرار نیست با هیچ واقعیت تلخ و سخت و بد زندگی آشنا بشن، هر وقت اتفاق افتاد کمکش میکنیم. حالا من برگردم بچه ها میگم ببین پسرم، ببین دخترم، بچه 9 ساله، شما فقط اینو بگید، ببین پسرم، ببین دخترم، من و بابا دیر یا زود میمیریم، من به شما اینو میگم، امشب تا صبح نمیخوابی و کارش تمومه. خب واقعیت هم هست. کدوم واقعیت سخت و تلخ؟ نه اصلا به هیچ وجه فکرش هم نکنید حتی برای یک آن. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
مرسی آقای دکتر. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
اصلا نباشید جناب.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بخشید من در رابطه با پسر 16 سالم می‌خواستم با شما یه مشورتی داشته باشم.
خواهش می‌کنم.
15 سالگی دراگ استفاده می‌کرده، مروانا.
از چه سنی؟
از 15 سالگی تقریبا یک سال.
خب
بعد هرچی ما باهاش صحبت کردیم به خرجش نرفت، در حال نمیدونم حالا کاری رو کردم یا نه، با یک دکتر روانپزشک ایرانی هم من اینجا مشورت کردم با شوهرم. دکتر گفت نهایتش تنها کاری که میتونیم بکنید اگر خیلی اذیت کرد تو خونه و خیلی عصبانی میشه و از وقتا با برادر کوچیکش دعوا میکنه میشکنه، در حال من تصمیم گرفتم زنگ زدم به پلیس. دیروز پروندهش رو تشکیل دادن و پسر منو بردن به جوونل هال. بعد 5 روز دیگه من دادگاه دارم.
نه صبر کنید، کاری که کرد که پلیس به خاطر اون دستگیرش کرد، یعنی الان جرمی که داره چیه؟
الان یکی این که دراگ مصرف کرده بود، یکی درگیری با برادرش داشت.
در چه حدی با برادرش برخوردش بد بوده و برادرش چند سالشه؟
برادرش 11 ساله هست. برخوردی که با برادرش اون شب داشت که پلیس و من زنگ زدم اومد، در حدی که با لگد به پای اون زده بود، در این حد. ولی پلیس بدون اجازه من و بدون اینکه به من بگم به مدرسه پسر کوچیکم رفتن، با اون صحبت کردن. اون به پلیس گفته که من قبلا درگیری با هم داشتیم و همیشه ما دعوا داریم، کتککاری داریم. و پلیس هم به پسر کوچیک من گفته بود که برادر شما دیگه بر نمیگرده. بعد من متوجه این قضیه شدم. حالا به هر حال ایشون توی جنرال هال هستن، من سه شنبه فورس دارم.
نصب کنید. الان اگر باش گفتگوی دارید یا میرید میبینیدش چی به شما میگه؟
دمش نم گفتگوی داشتم، هر چم تماس گرفتم من اجازه ندارن، یک شنبه صبح من وقت دارم برم ببینم.
به من بگید جثش و وزنش و ایناش چطوره؟
خیلی جثش خیلی بزرگه، خیلی قویه و خیلی هم قلوره.
شما چه مدتی از امریکا هستید؟
8 سال.
همین دوتا فرزند رو دارید؟
بله.
اون وقت این بچه در کودکیش مسائل و مشکلاتی داشت؟ وقتی اصلا متولد شد مشکل داشتی؟ شما وقتی تولدش مسئله باش داشتی؟
دقیقا موقع زایمانش یه مقدار کبود بود.
خب دیگه همون دیگه، همونجا عمق فاجعه است. خب بعدش تو یک سال اول چجوری بچه بود؟
مشکل نداشت، فقط مشکل اساسی که داشت این بود که همیشه گوشه‌گیر بود. حتی مهد کودک هم که من میفرستادمش 4 ماه 5 ماه، حتی در اول سال من همراه این میرفتم، اواخرش هم باز 1 تا 2 ساعت همیشه همراه اون میموندم. وقتی هم که تو کلاس بود معلم گفت همیشه زیر میزه، بیرون هم که بازی میکرد فقط میرفتیم توی جمع هم که بودیم، پیکنیک هم که میرفتیم فقط با شل و گل بازی میکرد. بعد عکس گرفتم فراری بود، از فیلم گرفتم فراری بود.
بله. تا ببینید، حالا بذارید روی خط باشید چون پیام ها اومده، اینو بشه من در خدمتتونم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
حامد نیکپی برای اولین بار در لس آنجلس شنبه 3 اکتبر در ویلشایر ایبل تیتر، بیانی نوین از موسیقی ایران با تلفیقی از موسیقی بین المللی و فلامینگو. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت با سایت radiojavan.com/hamednikpay یا شماره تلفن 310-994-79-30 و 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استسابوروز،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
یک شنبه این هفته برنامه صبح روز تعطیل از محل اکلکتیکس آکشن هاوس در 8601 بیورلی بولوار در لس آنجلس به شما تقدیم خواهد شد. همین یک شنبه 10 صبح در اکلکتیکس آکشن هاوس 310-358-0888.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
فصل جدید برنامه های کاباره تهران، فصل شادی ها و فصل میادی دوباره با هنرمندان محبوب شما توفان.
حمیده جانم جانم حمیده، حمیده جانم جانم حمیده،
و به همراه پدیده جدید موزیک سایه بهرام فروهر. مگه تمام اون چند تا بهاره؟
ببین چند تا بهار رفته با از تو خبری.
و به همراه برنامه های متنوع دیگر، پنج شنبه، جمعه و یک شنبه، ورودی شام و برنامه فقط 20 دلار. برای اطلاعات بیشتر و چگونگی برنامه ها با کاباره تهران تماس حاصل فرمایید. تلفن اطلاعات 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
این همه بازی در نیار.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. من بذارید ازتون یه سوالی بکنم. وقتی واقعا بچه این مشکلات و مسائل در دوران کودکیش تا 4 5 6 سالگیش، واقعا چی کار براش کردی؟ چه تشخیصی، چه حرفی راجع بهش زده شد؟
ببین بذارید من یه چیز بگم. به قول خودتون چهار تا نونه که میگید، نه ما میدونستیم نه الان میدونیم. من الان این مشکلم رو نمیدونم الان چجوری حل کنم. خودم این کارو کردم، دو سه روز دیگه باید برم کورت. من توش موندم که آیا واقعا باید اون ادامه بده این زندانو، یا اینکه برش بیارم.
نه صبر کنید، الان اگر میدونید، البته احتمال دارم خیلی نمیدید، دیستریک اترنی یا اینا اصلا حرفشون با شما چیه؟ یا اینا به شما چی میگن؟ دی ای آفیس یا اون کسا؟
صحبتی نکرده. من فقط از طریق مدرسه با پرنسپالش صحبت کردم، ایشون تماس گرفتن با من صحبت کردن، گفتن فعلا که در حال حاضر اونجاست، ولی روزی که میری کورس تو میتونی بگی من میخوام بچه رو برگردونم به خونه دیگه بخوای، اگر نه میگی من نمیتونم نگهش دارم، اونا میبرنش. و اونا به من میگن بذار بره که حداقل اونجا بمونه و ترک کنه. دکتر روانپزشکم که من اینجا صحبت کردم، دکتر روانپزشک اولین جلسه که ما رفتیم پسر من که همیشه میگفت نمیام، زور بردیمش، یک کلمه هم حرف نزد، وسط کارم پشت رفت بیرون. فقط من و پدرش با دکتر صحبت کردیم. در جلسه اول به من گفت خانم تمام حرفایی که بخواین با من بزنید همش پول دور ریختنه، تنها کارش اینه که بذارین پلیس اونو ببره، اونا براش کاراشو انجام میدن، بستریش میکنن، مخارج هم خیلی زیاده، شما نمیتونین پرداخت کنین، اونا این کارا رو انجام میدن.
خب تشخیص ایشون با اون اطلاعات که از شما گرفتن چی بود؟
والا به من گفتن شاید 75% یه تستی بغیر از خودتون فرمودین احتمالش هست اینو نیاز داشته باشه انجام بده.
خب
احتمال بیماری من میرم بیماری مغزی، ولی من متاسفانه اصلا حضور ذهن ندارم که چی به من گفته. بعد مخارج این تست هم خیلی بالاست، اگر که اونجا برن خودشون انجام میرن براشون، همچین چیزی گفته.
ببینید سرکار خانم، شما یه جایی قرار گرفتید که آدم ها تو سیستم پلیسی و جنایی و اینا خوب نمیشن. اونا بعضی هاشون که آمادگی برای خوب شدن دارن ممکنه خوب بشن، بیشترشون که در وسطن یا بدن خرابتر میشن. بنابراین اونا کمکتون نمی کنن. حرفی که روان پزشکتون زده درسته، شما ممکنه برای یه ارزیابی کامل به دو چیز احتیاج دارید، یکی این که یه نیروی باشه که او رو وادار به هر حال درگیر شدن در این ارزیابی بشه، که اونو خب پلیس میتونه بکنه یا هنوزم میشه درست کرد با این شرط آزادش کنن، و دوم احتمالا مثلا فرض کنین شاید 5000 دلار خرج داشته باشه یا 3000 دلار خرج داشته باشه. سوال من این است که یه همچین پرداختی
اگر که قرار باشه تا این حد باشه من حاضرم.
نه بیش از این نخواهد بود.
نه من گفتم اگر قرار بستری بشه به 45000 دلار.
نه 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 ببینید عزیز، نه نه اون دیگه حرف درست. اگر ببینید، اگر فرزند شما بیماریش از جمله بیماری است که من حدس میزنم یه نوع افسردگی است، علتش هم تعجب نکنید
جان. افسردگی شدید داره، اونو میدونم.
خیلی خب، بنابراین افسردگی است که ویژگی افسردگی تو نوجوانا اگر با آسیبای خاصی همراه باشه تبدیل میشه به خشم، یعنی اون علامت عصبانیه. بنابراین اگر دیپریشن، اصلا ماجرای شما اون خوابوندن و اینا میتونه نباشه، یعنی فقط کافی است که او در یه چارچوبی که مثلا با این شرط که مثلا هفته، من نمیدونم قواعد و قوانین رو، مثلا هفته دو روز سه روز باید یه پروبیشن آفیسر ببینتش، اگر تخلف بکنه مثلا بهش بگن که تو برمیگردی اینجا، پس تو تنها کاری که باید بکنی دو چیزه و اون اینه که دوا تو میخوری، درد سرم درست نمیکنی، همین، یعنی درد سر درست کنی
ندادن.
جان
داروی نداره که بخواد بخوره.
نه شما به عرضم توجه نکردی.
اوکی، اونجا بهش دارو میدن.
نه نه من عرضم اصلا این نیست. نه عرض من این است که اگر شما بچه رو از اونجا بگیرید، آها، ولی اونا بگن که ما تو رو به مادرت میس یا پدرت میسپاریم، ولی دو تا شرط داره، میری دکتر و دواتو میخوری، چون دوا میخواد فرزند شما، میری دکتر دواتو میخوری درد سرم درست میکنی، دواتو نخوری درد سر درست کنی، ما میاریم اینجا، همه پرونده دوباره مطرح میشه. این تنها راهشه. این که بسپارتشون دست اونا رو من اصلا موافق نیستم.
من ببخشید دکتر هلاکویی، خودش باش صحبت که میکنم خیلی راحت میگه، میگه مامان من اصلا اگر استفاده میکنم برای که منو شاد میکنه، هیچ چیز منو شاد نمیکنه، اگر به من دارو بدم واقعا این دارو جایگزین اون بشه من حاضرم دارو مصرف.
خب پس بنابراین بچه اینجوری برای چی داری اذیتش میکنی؟
ولی خب میگم من دکتر که بردمش یه دکتر آمریکایی بود.
نه نبرید نبرید من اونجا ازم. من ببینید قربونتون، من نمیدونم شما چه کردید، اون دکترا رو هم نمیخوام ازشون بهشون دفاع کنم یا حمله کنم، نمیفهمم. من شما لطف کردید من تلفن کردید، من خدمتتون عرض میکنم. ببینید شما بچه‌تون نمیتونید دور بندازید، ان شاء الله خوبش میکنم برمیگردونه.
من اصلا نمیتونم، ولی شوهرم بمونه من نمیتونم اصلا. من نظرم الان یه چیز دیگه، ببخشید، یه پیشنهاد دیگه مدرسه به من داده، یه سایکولوژیک مدرسه با من صحبت کرد، گفت یه سری تست هست که ما ازش میگیریم اگر بیاد بیرون. بعد یه جایی هم هست به من معرفی کردن که یک ساعت دیگه من قراره برم یه دکترم نیست، یک امریکاییه، روان پزشک هم نیست، روانشناس هم نیست، نمیدونم در رابطه با درازه. گفتم با ایشون صحبت کنین، خیلی از بچه‌ها رو نجات داده.
نه.
اگر پسر شما رو ببینه.
نه اینا همه خوبه عزیزم، همه خوبه.
اگر که من پسر شما رو ببینم در یک جلسه بهتون میگم میتونم نجاتش بدم یا نه، باید بیاد از زندان بیرون، من میرم لس آنجلس دو ماه بستریش میکنم. حالا نمیدونم چه سیستمی هست.
نه هزینه هم برای شما داره یا نه؟
نه به من گفتن 3-4000 دلار مخارجش میشه
برای دو ماه بستری شدن.
بله من فکر نمیکنم، فکر میکنم بیشتر از اینا باشه.
نه نه البته حالا ممکنه مثلا فرض کنین 10-20% چه از شما میگیرن. بله آخه بستری شدن برای چی؟ برای دراگ؟ آخه بچه شما مریوانا میکشه، مریوانا کسی بستری به خاطرش نمیکنه.
من نمیدونم، حالا من چون
نه ببینید عزیز، شما سب کنید سرگاه خورم. ببینید من که ببینید هر دفعه شما یه اطلاعات تازه ای رو به من میدید، هر کسی که حاضر به شما کمک بکنه بسیار خوبه. من عرضم به شما خیلی مشخصه. شما اولا حرف باید به فرزندتون بگید که پسرم میخوای اینجا بمونی یا میخوای بیای. رو اول جواب تو میدونم، احتمالم میگه میخوام بیام بیرون. حرف این است که ما میتونیم تو رو بیاریم بیرون، شاید شرط داره. قبلا هم با مسئولین صحبت کنی، شرطش هم این است که دواتو میری دکتر و دواتو میخوری و دردسر درست نمیکنی. این دوتا رو قبول داریم، ما مشکلی نداریم، میاریم بیرون. وقتی آوردیتش بیرون تستا رو روانشناسه بده مدرسه، وقتی آوردیتش بیرون اون مسئول دراگ فرزندتون رو ببینه، ولی زیر نظر یه روانپزشک، یعنی روانپزشک از کارای مدرسه و از کارای اون آقا باخبر باشه و و اون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه. هزینه‌ش هم همونطوری به شما گفتم برای یه همچین مجموعه کاری که به نتیجه برسید به 2000 یا 3000 دلار نمیرسه. برای که مدرسه کار رایگان میکنه، اون آقام که داره میبینتش روان پزشکه است که هم شرایط فرزند شما رو هم نظر اونا رو میگیره، گزارش تستار هم میگیره، حتی 2000 دلار هم نمیشه. ولی شما تکلیفتون روشن میشه با کی درگیرید، یعنی فرزندتون کجاست. بنابراین شما نمیتونید بگید بچه‌مو ببرن درستش کنن بیان تحویل من بده. احمد
من موافق نبودم، شوهر من خیلی موافقه.
چرا ایشون استدلالش چیه؟ ایشون اونجا هستن الان؟
نه الان نیستن. ایشون
استدلال ایشون چیه؟
خاطر اینکه خیلی بهش پوان دادیم ولی باز میگه این کارو نمیکنم، میذاره کنار ولی دوباره برمیگرده.
نه صبر کنید، شما به شوهرتون بگید که شما پدری در حق اینا، که شما دوتا نه پدری کردید نه مادری، طلبکار شدی. ایشون پدری کرده، ایشون آگاه و دانا بوده، ایشون میدونسته با بچه چی کار بکنه. حالا یه دفعه بچه 15 ساله مسئول و مقصر پدر مثلا 40 ساله مسئول و مقصر خراب کردن بچه نیست؟ او حالا با درست بشه ما قرار نیست مسئولیتش رو بپذیریم؟ اصلا تعجب میکنم. ببینید گرفته، پدرش هم به اون اندازه عصبانیه.
البته تقریبا نزدیک یک ماه و نیم دو ماهی گذاشت کنار، منتها با دارو داشت استفاده میکرد.
چی رو گذاشت کنار؟ مریوانا. آخه حالا شما یه مقدار، نه که مریوانا بد نیست، مریوانا بده، ولی آخه شما یه قشقرقی سر مریوانا بلند کردید که تا پای نابود کردن بچه‌تون دارید میبریدش.
اونم البته همینو میگه تمام بچه‌ها دارن استفاده میکنن.
نه اون بیخود میگه همه بچه‌ها، ولی ماجرا این است که حالا سوال من اینه، آخه فرزند شما گرفتاری دیگه داره، برادرشو میزنه تو مدرسه مسئله داره، مواد مخدرش، اگه درسشو میخون تو خونه کاری به کسی نداشت اون مشکل ما مشکل جدی نبود.
خب من فکر میکنم به خاطر کشیدن اینه، وقتی مصرف میکنه
اصلا ابدا
یا نمیکنه.
نه نه عزیزم، اون که نقش اونقدر نداره. نه ببینید، شما با اطلاعات کمتون یه مقداری کار دست خودتون دادید و خواهید داد. الانم ببینید، شما نرید درباره همه چیز درگیر بشید، همسرتون هم بذارید صحبت من امشب بشنون، دورم هست بیدار بشن بشنونش. برای این که
ما پخش میشه
این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 به وقت لس آنجلس پخش میشه، بنابراین اگه بخوان بیدار باشن متاسفانه باید بمونن تا ساعت 11 که بتونن صحبت های منو بشنون. 11 به وقت ما میشه نه اون ور شما هستید میشه 2، یه سر مسئله است. یا به هر حال ببینن شاید بتونن از یکی خواهش کنن اگر بیداره بشنوه یا براشون ضبط کنه. نه ببینید، شما مسئله با هم مخلوط نکنید، شما پدری و مادری در حق این بچه نکردید، بنابراین شما به همون اندازه الان قرار هست کمک کنید. اون بچه الان حال بدی که داره احتیاج به کمک داره. توی سیستم امریکا شما بندازیدش تو زندان و از اونها بخواید کمک بگیرید، از 10 تا بچه 9 تا بچه تلف شده رفته. بنابراین اگه میخواید 90% ریسک و خطر مرگ و نابودیش رو بپذیرید، بسیار خوب، مبارکتون باشه. ولی من هرگز این کارو نمیکنم عزیز. بنا به مسئولیت بچه‌امو میپذیرم، با اونم پایین و بالا میرم. دوم، نمیخوام اون همینجوری بیاد بیرون فکر کنه ما رفته اونجا اومده. اولا من مطمئنم وحشت کرده به هم ریخته. اون محیطی نیست که کسی باش راحت باشه. حالا که برمیگرده دو تا مسئله، دو تا دالیست که شما دارید، یعنی دوا و دکترشه که با هم و درد سر درست نکنه، همین، یعنی برخوردی نداشت باشه و این کارو میتونه بکنه مثلا وقتی دواش بخوره. البته این دوا یه کمی وقت میخواد، 2-3 هفته، ولی دکترش میتونه به هر حال با تدابیر دیگری کمکش بکنه که این مسئله به این صورت اتفاق نیفته. ولی این تازه قسمت اول کاره. به نظر من این کمترین بدی است که شما میتونید بکنید، بقیه میتونه فاجعه باشه، میتونید بچه‌تون از دست بدید و اون هم زندگیشو از دست به. سیستم پلیسی هیچ جای دنیا که نمیبرن اون درست کنن برگردن. اصلا کل بحث مجازات و زندان این فقط یه مرکزی است که آدمایی که دلشون میخواد یه جوری دیگه زندگی کنن این داستان رو راه انداختن. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، نه من اصلا جایی برای این گفتگو نمیبینم. نتیجتا همسرتون راضی کنید که این بچه رو مشروط کاملا مشروط که اونو میفهمه و بعدم حتی اونا میتونن کمکتون کنن که بگن ما 3 روز به 3 روز گزارش میخوایم درباره مثلا، حتی میتونن بهش بگن که ما 3 روز به 3 روز آزمایش ادرار تو رو میکنیم که مطمئن بشیم دوا تو خوردی، که بازی در نیاره سر دوا، حتی گرچه ممکنه اصلا آزمایش ادرارش هم دوا رو نشون بده یا نده یا اصلا مهم هم نیست میرزنش دور، ولی حداقل او فکر میکنه پلیس اون بالا ایستاده. اینو به این دلیل عرض میکنم که از اونا کمک بخواید اگر میتونید، و اگر خودتون انگلیسی یا ایناتون اونقدر خوب نیست، یکی از دوستانی که انگلیسی بلده توانایی ایجاد ارتباط داره اون رو بیاریدش کمکتون کنه، پلیس رو راضی کنن که ما رو کمک کنید که بچه‌مون رو داشته باشیم، شما رو هم ده دفعه صد دفعه دیگه به زحمت نندازیم، آخر کارم سر از یه زندان و گرفتاری دیگه در نیار. اونا هم همکاری میکنن. به نظر من مثلا تو این شهرها یه مقدار در این زمینه‌ها وقتی ببینم پدر و مادر حاضر و آماده هستن، نه اینکه با اکراه ها رو میرن و من میخواد ببرید ببریدش، اون حرفا رو همسرتون نزنه، نشون بده که شما آماده اید برای همکاری.
من نگران اینم که چون درگیر با برادرش داشته آزادش نکنه، احتمالش هست؟
این احتمالش میتونه باشه، ولی در حد اینکه یه لگد زده به پاش که جاش مونده اونقدر مسئله نیست. علاوه مسئله برادری است، یعنی اونا متوجه هستن که چه خبر است. بعدم دلیل نداره که پروبیشن میذارنش عزیز، برای یه همچی کارا برای بار اول که دلیل نداره حکم محکومیت و زندان درست کنن. برای اونا بیشتر از شما میدونن که آدما میرن زندان خرابتر در میان. اونا که دشمنی که ندارن، اون سیستم اونجا وجود داره برای مجازات، ولی آدمایی که اونجا هستن از قاضیش گرفته تا مسئولین که درگیر این کارا هستن، یه مقدار انسانایی هستن که هدفشون کمک کردن و به نوعی خدمت به جامعه است. حالا در یه سمت سخت و مشکلش قرار گرفتن، من اونا رو میتونم بفهمم، اونا هم پدرن مادرن، اونا هم هزار تا حس و احساس دارن، حال شما رو هم درک میکنن. اونجا هم نیستن کسی رو تنبیه کنن، نگاهشون نگاه تنبیه کننده که نیست، نگاهشون نگاه اداره و کنترل اجتماعیه. حالا در این مجموعه اساس کار یه جایی غلطه، اون یه بحث دیگریست، ولی اونا رو اینجوری به عنوان دشمن فرزندتون نگاه نکنید. نه، اونا کسانی هستن که کوشش میکنن کارشون رو در چارچوبی که قوانین از اونها میخواد انجام بدن، و به همین جهت هست که من فکر کنم دایره فعالیتشون محدوده. همکاری اونا رو داشته باشید. من اگر جای شما باشم، حتی یه وکیل خوب که کمک بکنه، نه وکیلی که بره فرزندتون رو آزاد کنه، اون مسئله من نیست، وکیلی که بیاد فرزندتون رو به نوعی زندانی یه کار خوب و درستی بکنه که زیر نظر یه روانپزشک و شما و مدرسه و اینا صورت میگیره، یعنی از اون زندانی که نابود کننده است در بیاره، بیاره به زندانی که آزاد کننده است. اگه فرزندتون بیاد مدرسه ما کمک بکنه، اون آقایی که توی مسائل دراگ، البته نبری مروانا، دو ماه ببرمش لس آنجلس، اون به نظر من یه ذره بیشتر به بازی شبیه، یا احتمالاً به حق بازی، کمی اونو من مسئله دارم، ولی نظر اونم میشه گرفت. ولی بی خودی تسلیم نشید. اگر بچه مروانا مصرف کنه که دو ماه آدم نفسش بره یه شهر دیگه مروانا رو ترک کنه، هیچ احتیاجی به همچین جابجایی نداره. بنابراین در شهر خودتون میتونید نگرش دارید و هزینه های این چنین یا آنچنان هم نداشته باشید. علاوه همینقدر که میگه پول باید بگیریم، معلومه این سازمان ها یه جوری خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی، نیمه دولتی، من نمیدونم، نمیخوام وارد این قضاوت ها بشم برای که احتمالاً اشتباه میکنم. نتیجتا شما فرزندتون رو با کمک یه وکیل یا با کمک یه آدم آگاه بیارید منزل زندانی نه افکار و عقاید خودتون، بلکه زندانی یه روان پزشک، یه روانشناس، با ارتباط با مدرسه و بقیه کنید. یه مدتی هم آماده باشید، صبر و تحمل کنید، و در نتیجه امید من این است که بتونید این مشکل رو حل کنید. و به هر حال متاسفم از این چیزایی که میشتم، و فقط هشداری دارم به پدران و مادران عزیز میدم، قربونتون، بچه ها وقتی متولد میشن مشکل دارن، گرفتاری میتونه ادامه پیدا کنه. بچه ها وقتی 2 ساله و 4 ساله و 5 ساله هستند، میتونن مسئله آفرین باشن، باید به دکتر رسون شون. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید دکتر، من یه خواهش دیگه داشتم. ببینید، من الان پسرم اینجا اول سال که رفت مدرسه، یه دو تا مدیسن همراهش بود توی جیبش، که اینم البته 100% جیب باباشو بهش داده بودم، من توی جیب اون بود، برای این براش مشکل ایجاد شد، از مدرسه بیرون گذاشتنش، مدرسه عوض کرد، جای دیگه رفت. حالا این مدرسه هم با این مشکلاتی که پیش اومده، دوباره نمیتونه برگرده این مدرسه، میفرستنش مدرسه دیگه. این تو روحیش به نظر شما خیلی تاثیر میذاره؟
من پسرم و عزیز دارن پاشو میبرن، دارن کفششو میندازن دور، روحیش اثر نمیذاره. قربونتون، کجای کارید
دیگه تو رو خدا؟
آخه کجای کارید؟ این چرت و پرت داره مدرسه‌ش عوض میشه، یه جای پروندهش قرار بره یه جای مدرسه دیگه. بابا ای والا
میاد، نه الان که میاد بیرون باید مدرسه خاصی بره به نظر من. نمیدونم
سگا خانم تو رو خدا همینجوری اطلاعاتو نریزید دور بر من نمیدونم. شما همینجوری راجع به چیزهای مختلف، هیچ من توانایی رو ندارم که این مجموعه رو داشته باشم و بدونم. نکنید، با خودتونم نکنید، فرزندتون رو بیارید. مسئله مدرسه ها، کی میخواد این درس بخونه یا نخونه؟ درس خونده و مدرسه‌ش هم فقط به خاطر اینکه گرفتار نشه. من بچه‌م داره میمیره، حالا نگران هستم که فیزیک بلدش
مدرسه رو، من نگران
روحیش هستم دکتر. حالتون بده خانم، حالتون بده عزیزم، من دارم به شما مثال میزنم، شما نگران روحیش هستید، بچه شما روحیه و زیریش همش خراب شده، از پا در اومده. قربونتون، بهانه چرا در میارید؟ چرا دنبال یه موضوع دیگه میگردید؟ مثل این است که شما مهمون دارید تمام مدت بگید من نمیدونم پشت بون اون حالا ممکنه زمستون چکه کنه. آخه عزیز نه بارونی است نه هیچی، کجا رفتید شما؟ نه ببینید سر اصل مسئله. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان گرامی، اگر به موسیقی ناب ایرانی علاقه مندید، من پروین جوادی پیشنهاد میکنم روز شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب به رویس هال UCLA بیایید تا با هم شاهد هنرنمایی گروه شمس باشیم. به یاد ایران، برنامه با شکوه گروه شمس ارائه است از کانون هنر ایران و KIRN 670 AM. مراکز تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 ticketmaster music box کیو مارکت و هولسام چویس. تلفن اطلاعات 943-90-15 943-90-15.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
Hi, this is Lee Bach, Sheriff of Los Angeles County. I want to share with you a wonderful program that could positively affect the lives of teenagers. Every day I witness how youngsters between the ages of 15 and 18 fall into trouble in ways that could change the direction of their lives forever. What is sad is how it all could have been prevented if these teenagers understood the consequences of their actions. You and your teenagers are invited to join us on Sunday, October the 11th at 2 p.m. at the Beverly Hilton Hotel, where we will be launching a five-step mentoring program with the Iranian American Parents Association. This five-step certified mentoring program is called One Life to Live and will help teenagers between the ages of 15 to 18 better understand the dangers and challenges they face as they prepare for their future. Field trips are also planned for these teenagers to visit the Los Angeles County Jail and a local rehab center to better understand the consequences of their action. Please join me on October the 11th at 2 p.m. in the Beverly Hilton Hotel. I look forward to meeting all of you. Thank you.
This is John Paley asking you to call 310-358-3337 to purchase your tickets. Space is limited. That's 310-358-3337.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در گذشته درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان یه مجموعه سی دی و دی وی دی که حدود 70 ساعت است در 40 برنامه از تولد تا 19 سالگی بیرون آمده و ضمناً مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، بایپولار منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت که به صورت سی دی و دیویدی حدود 25 ساعت در خدمتتون هست و ضمناً 4 سمینار قبلی، آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، ولی اخیراً 3 مجموعه دیگر در اختیارتون هست که اخیراً بیرون آمده. 1 مجموعه تحت عنوان علم و شبه علم که گفتگویی است درباره تمام بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها و حقه‌بازی‌هایی که در سراسر جهان هست و مردم رو در این شرایطی که ما هستیم به نوع جدید و مدرنش در حقیقت گرفتار باورهای عجیب و غریب و اعتقادات بسیار حتی ویرانگر و نگران کننده و ناراحت کننده میکنه. با همکاری های دکتر علی نیری و دکتر توفیق حیدرزاده 8 سی دی در خدمتتون هست و این مسائل رو با یه نگاهی کاملا دقیق و علمی توضیح میده. ضمناً 2 مجموعه‌ای که هر کدام 14 سی دی یا 14 سخنرانی هست، یکی درباره ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. شخصیت سالم 5 ساعت، شخصیت نرمال یعنی 3 شخصیت نرمال، مهربان، برتری طلب، عزلت طلب 6 سی دی و 3 مقدمه از آقای دکتر نفیسی، آقای دکتر رابرت موراردی و من هست که این مجموعه 14 تا رو می‌سازه و ضمناً 14 مجموعه دیگر یا سخنرانی دیگر که این مجموعه تحت عنوان شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر که درباره 10 شخصیت بیمار و گرفتار سخن میگه. اینها رو یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و سفارش بدید یا از طریق تلفن 310 926 5026 926 5026 و یا از مراکزی مانند کیو مارکت، کتاب فروشی پارس، کتاب سرا در وستوود و بلوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
واقعا خدا قوت داره برای شما با این همه مسائل و مشکلات. من البته مشکلم شاید یه مقدار خنده‌دار باشه، ولی من یه وحشت و ترس خیلی شدید از حیوانا دارم دکتر. بسیار شدید که حتی موضوع
کوچولو، متوسط، بزرگ، از چه جور حیوانی؟
فرق نمی‌کنه دکتر. از هر حیوانی، از هر حیوانی که احساس می‌کنم پر داره، مو داره، حرکت می‌کنه.
خب فرق می‌کنه. نه ببینید از همینجا چون انواعش فرق، یه از حیوانای کوچولو می‌ترسن، یه از حیوانایی که فقط خزنده هستن و تو حفره و سوراخ هستن پیدا نیستن، یه از حیوانایی مثل سگ و گربه، یه مقداری وحشتشون از حیوانای بزرگتر هست. بعدم همونطور که شما گفتید یه عده با پرنده مسئله دارن، اصولا پر زدن اذیتشون میکنه. به این جهت پرسیدم.
خواهش میکنم، دقیقا فهمیدشون درسته. من از پرنده ها، گربه و سگ فوق العاده وحشت زیاد دارم. این موضوع همه رو داره اذیت میکنه، خودم، بچه‌ام، خانواده‌ام، دوستام.
چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم دکتر.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردید؟
من تقریبا ازدواج کردم 21 سال.
نفهمیدم. 36 سالتون؟
19 ساله دکتر، ببخشید. 19.
گفتم دیگه خیلی زود شروع کردی. وقتی دو شده از مرد شما که بدترین عرض کنم حیوانه نترسید.
نه ولی مردا همه خوبن. یه خانم باشه بگه آقایون خوبن اقلا.
خب دیگه همون دیگه. من عرض کردم آدم وقتی اون هم از حیوان میترسه و هر حال قرار از مردا تعریف کنی. خب شما بنابراین 17 سال ازدواج که بچه ها چند سالن؟
یه پسر دارم دکتر 17 ساله. 19 سال ازدواج کردم، یه پسر 17 ساله دارم.
خب حالا به من بگید از چه زمانی یادتون میاد که از این حیوانا میترسیدید؟
از بچگی دکتر. البته این برمیگرده، من بچه بودم، یه سگ منو گرفت.
خب چه سنی داشتین؟
شاید تقریبا 9 سال 10 سالم بود.
خب من فکر کنم مثلا 4 5 سالگی هم همین ترسا رو داشتین؟
یادم نمیاد دکتر، مادرم میگه نه.
نه معمولا هم نباید باشه، به این شدت نبود. البته همه ما به نوعی به هر حال از حیوانا میترسیم. حیوان چیزی نیست که اگر آدم باشه به نوعی آشنا نباشه یا در محیطی نباشه که برخوردها رو ببینه، هر موجودی که یه ذره حرکت میکنه، همینقدر که انسان عقلی پیدا بکنه، فکر میکنه ممکنه منشأ خطر یا درد و رنج باشه. به من بفرمایید که بس مادرتون معتقدن شما این وحشت رو در این حد قبلا نداشتید.
نرفتم.
خب حالا شما از سگ و گربه میترسید، سگ اینکه شما رو گرفت در چه حدی شدتی بود؟
من اون موقع خودمونم سگ داشتیم تو خونه، ولی سگ شرمن خیلی کوچیک. توی کوچه میرفتم، سگ همسایه ول شد یا ایران و من یان برگشتم نگاه کنم، ترسیدم از ول شدن سگ، دویدم و این دنبال من اومد، طوری شدید پای منو گرفت که من یک ساعت بیهوش بودم اون میگم، و بعد از اون دیگه حتی از سگ خودمونم میترسیدم.
نه خب اونی که حق داشتید عزیز. پاتونم زخم کرد یا فقط
پاتونی؟ بله دکتر، حتی به این واکسن کزاز زدن چون زخمش عمیق.
خب ببینید، شما اون سابقه رو داشتید، شما اون چیزی که دارید به اصطلاح به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی وحشت بعد از حادثه است، و یکی از بهترین تکنیک ها اون EMDR که اونو میشه ازتون گرفت، برای که اون زمینه بوده و بعدم کار جدی روانی براش توی مدت نکردی.
اصلا دوست دارم چرا یک بار سگ گرفتم پارسال، یه سگ کوچولو تیکاپ گرفتم که بتونم باش کنار بیام تو خونه باشه، ولی 15 روز بیشتر نتونستم تحملش کنم. البته الان همه میفهمن من کیم چون میدونن همه اینجا هستن.
ناخه داستان این است که عزیز، قرار نبوده این کارو بکنی، اون راه برای حل مشکل ترس از حیوانات
درست. چون پسرم خیلی داره عذاب میکشه، خیلی اذیت میشه چون دوست داشت سگ دارم خونمون میان، یا خونه کسی اگه میریم سگ داشته باشه من تو خونه نمیرم چون هم دلم نمیخواد سگ معذب شه. همون نایی خب سگ و اینجا همه به عنوان یکی از اعضای خانواده‌شون رو میدونن، بهشون بی احترامی اگه بگم من میترسم، و باورم نمی کنن. وقتی میگم من میترسم میگن بابا مگه میخواد بخورتت؟ میگم به خدا دلم میخواد.
نه بگید من یه دفعه خورده. نه ببینید عزیز، نه شما رو اونو بذارید کنار، شما هفته قرار بود برایش یه کاری میکردید. اولا به شما بگم نه ببینید عزیز، اون چی که شما دارید به عنوان یه فوبیاست، یعنی یه هراس وارد حریم فوبیا میشه. فوبیاها دو تا جنبه درش با دید، یکی اینکه زمینه اصولا استراب و نگرانی در شما چند روز است، اصلا راجع به حیوان نمیگم کلا، برای که ما هر کدوم یه درجه ای یا یه مرحله ای از تحمل یا تالرنس داریم که اونو باید شناخت، یعنی اون آستانه اون ترشهولد باید مشخص بشه. برخی از وقت شما یه زمینه ای از استراب فراگیر دارید، یعنی اون چیزی که بهش میگن جنرالایز انگزایتی، یعنی استراب فراگیر. اگر اون جنرالایز انگزایتی رو بدونن حدودش در شما چقدره، اون بسیار کمک میکنه برای اینکه اونجا هم باید کاری کرد یا نه. حالا فرض رو برای این میگیریم که نیست، اگر نیست مسئله شما فقط میشه فوبیا. فوبیایی که شما دارید ظاهرا برمیگره به اینکه یه اشاره کردید که اون برای من جالب بود که تو خونه خودتون سگ داشتید. خود این نشون میده که یه حالت دوگانه شما از کودکی داشتید، چون این موضوع مهمه، برای که اگر شما سگو خیلی دوست می داشتید احتمالاً از اون سگم اینجوری فرار نمی کردید، احتمالاً، نمیخوام بگم حتما. و دوم اگر هم شما رو گاز می گرفت اونقدر بیهوش نمی شدید، دردش ممکن بود مسئله باشه، ولی شما باشی نوعی ارتباط داشتید، اون رو به عنوان کمتر می گرفتید. نتیجتاً من فرضم بر این است که شما یه مقداری مشکل رو یا به صورت استراب داشتید یا با حیوان داشتید. اون اتفاقم که خب مثلا با توجه به مسئله بیهوشی که میگید نشون میده چقدر وحشت کردید، و بعدم این وحشت درست مثل فرض کنید یه سوختگی حتی قطعی دست با شما بوده، و من تعجب میکنم چرا براش هیچ کاری نکردید، یعنی کاری که کارستان باشه. علتش هم این است که در مغز شما این مسئله هست. ما الان از یه راه، یکی سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست که میشه کمکتون کرد، اون معمولا شاید به دلیل که یه تنوعی داره 10 جلسه 12 جلسه بخواد، شاید هم کمی بیشتر، برای که با روح حیوانایی که بیشتر در پای، یعنی سگ و گربه من فکر کنم روش باید کار بکنم، با 10 جلسه میشه این کار کرد. یکی از طریق EMDR ریشه اون مسئله رو که شما در کودکی داشتید میتونن کمکتون کنن که ازش خلاص بشید، و شاید برای شما توصیه های دیگری، یه مقدار کمی شناخت درمانیه، یه مقدار رفتار درمانیه. تو اون رفتار درمانی از اون تکنیکی که خودتون گفتید، بعد از اینکه یک کار روان درمانیتون رو به آخر تقریبا رسونید، دو ای بسا برای یکی دو هفته یا آرام بخش بخورید برای که این سیستم جا بیفته، اون وقت میتونید نزدیک بشید به حیوانات، و از طریق نه اینکه بیارید تو خونه، از طریق چون اون شب تو خوابتون کار دستتون میده، ولی ارتباط داشته باشید با برخی از این حیوانات که کاملا هم خاطر آسوده است، برخوردشون با شما عادیه، و در نتیجه این مرحله رو پشت سر بذارید. یعنی یه چیزی از نظر من حدود با شدتی که شما میفرمایید 20 جلسه شما احتیاج به کار روان درمانی دارید، ولی یه کسی که تخصصش روی فوبیاست. نمیدونم شما کجا زندگی میکنید.
من دقیقا توی بولندیل هستم دکتر، اگه شما به من بگیم با کجا تماس بگیرم.
نه به دفتر من زنگ بزنید، من میتونم دوستی رو معرفی کنم که توی کار این فوبیا میتونه کمکتون کنه. بنابراین من فکر میکنم بین مثلا 15 جلسه تا 20 جلسه اون کمک رو احتیاج دارید، و بعدم برای که اینا به مرحله نهایی خودش برسه و در حقیقت تهمونده اون حال بد شما رو از شما بگیره، برای اینکه با درگیر این سیستم بشید، حتی توصیه میکنم چون مال شما مدت طولانی مونده و شدیده، شما حتی برای مثلا همون موقع یک ماهی یا آرام بخش هم کنارش میگذارید، و برای مدت یک ماه با توجه به اینکه از نظر روانی آمادگی دارید و از اون دو سیستم استفاده کردن، دارو هم خوردید، کاملا میتونید مانند بقیه ای که با حیوان به ویژه چون سابقه قبل از اون ماجرا رو در کودکی دارید نزدیک بشید و بستا یک بار و برای همیشه خودتون رو خلاص کنید، و اون 15 یا 20 جلسه هم میتونه حتی هفته دو یا سه دفعه باشه، یعنی میشه حتی تو 5 هفته، تو یک ماه و نیم حتما تمومش کرد و شما رو آسوده و راحت کرد. موضوع فوبیاها موضوعی مشخصی هستن، یعنی در ذهن شما یه حادثه‌ای که قرار نیست خطرناک باشه یا دردآور رنج‌آور باشه، آمده در ذهن شما به عنوان یه خطر و ضرر جدی همراه با درد و وحشت‌های دیگری که ذهن می‌سازه اونجا قفل شده، و در نتیجه باید این قفل رو باز کرد و به جاش آرامش رو گذاشت. مثلا بحثی که دیشب سر کلاس داشتم تو این چارچوبه، زبرم برای که یه مقدار خاطرتون آسوده باشه، قبل و بعد ماجرا رو میدونید، بهتون توصیه میکنم سی دی که من یا دی وی دی که من درباره ترس و اضطراب و وحشت دارم رو یکی دو دفعه بشنویدش یا ببینیدش، اونو داشته باشید برای که حدود 8 ساعته که تکلیفتون روشن میکنه با کسی که کار میکنید چه میکنید. به دفتر منم زنگ بزنید، من دوستی رو معرفی کنم که کمکتون کنن و خودتون رو آزاد کنید، بقیه هم به گفته خودتون از شر این گرفتاری خلاص.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، خسته نباشید،
متشکرم. دوستم تمام نمکم سلام. چنگال ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا، نه ببخشید دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، فردا که احتمالاً جمع زیادی از ایرانیان رو در کنسرت‌هایی که هست خواهیم دید، به ویژه بسیاری از دوستان میدونم به خاطر اینکه استاد شهرام ناظری و فرزند ارجمندشون و جمعی از بهترین نوازندگان در پنتیجس تئاتر اونجا برنامه دارند، اونجا خواهید بود، و امیدوار هستم که همه ایرانیان عزیز و ارجمندی که در کارهای علمی هنری برنامه‌هایی برای عموم فراهم می‌کنند رو مورد حمایت و لطف خودتون قرار بدید، در این حال هم خودتون از اون بهره بگیرید. با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصین میباشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 4440.
پاشا تی وی طرحی نو و سازماندهی شده را از طریق تلویزیون و اینترنت برای افزایش فروش شما بازرگانان ایرانی تقدیم می‌کند. به برنامه‌های ما روزهای چهارشنبه ساعت 11 توجه فرمایید. تلفن اطلاعات 877 877 1112. pashatv.com.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800 1-800-994-3852.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
یه خبر خوب برات دارم.
پس زودتون سری بگو ببینم چیه.
یه رستوران عالی همینجا تو نیوپورت بیچ پیدا کردم با دکوراسیون مدرن و غذاهای محشر به اسم رستوران کد.
رستوران کد؟ چه نوع غذاهایی داره؟
هر نوع غذای ایرانی که بخوای، مخصوصا کباباش فوق‌العاده است. جایزه بهترین کبابو برده. وای نهاراشون هم خیلی خوشمزه است.
چه خوب. راستی کیترینگ هم داره؟
آره، هم در محل رستوران هم در منازل. اتفاقا میخواستم بهت پیشنهاد کنم مهمونی تو رستوران کد بگیری. هم غذاهای عالی و خوشمزه سرو میکنن، هم دکور باشکوه.